آزادی
مجله خبری.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق‌زاد هستم. خبرهای تازه جهان، منطقه و تاجیکستان را تقدیم شما میکنم. رئیس جمهوری امومالی رحمان در یک نشست در شهر آستانه از همتای روسش ولادیمیر پوتین خواست تاجیکستان و دیگر کشورهای آسیای مرکزی را حرمت کند. او در نشست کشورهای آسیای مرکزی و روسیه که روز 14 اکتبر در پایتخت قزاقستان صورت گرفت، ضمن سخنرانی غیر مقرری گفت: ما می خواهیم که ما را حرمت کنند. مگر ما کدام یک بیگانه هستیم؟ ولادیمیر ولادیموویچ، از شما خواهش که سیاست نسبت به کشورهای آسیای مرکزی مثل زمان اتحاد شوروی سابق نباشد. امام علی رحمان در این نشست گله کرد که در زمان شوروی به کشورهای خردی آسیای مرکزی مثل تاجیکستان به قدر کافی اعتبار نمی دادن و یک سببی از بین رفتن شوروی همین بی‌اعتنایی به ملت‌های خرد بود. به قبلی او کشورهای منطقه فقط همچون منبع اشیای خام به مثل پخته و شیر استفاده می شدن. جزئیات در ادامه برنامه. با گذشت 8 ماه از جنگ در اوکراین، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه با یک لحن ظاهرا نرمتر گفت که دیگر ضرورت به حمله های هوایی وسیع به همسایه کشور را نمی بیند. او همچنین گفت که سفربری ایلاوگی به آنچه که روسیه عملیات نظامی در اوکراین می نامد تا 2 هفته دیگر به پایان می رسد. ولادیمیر پوتین ضمن صحبت با خبرنگاران در شهر آستانه گفت روسیه آماده مذاکرات برای خاتمه دادن به جنگ است و با شرکت میانجیگری بین المللی که اگر اوکراین را به سر میز بیارند. ولادیمیر پوتین گفت است که برای حمایت از تمامیت ارضی روسیه آماده است سلاح اتمی به کار برد. همچنین گفت در صورت رویارویی مستقیم بین ناتو و روسیه ممکن است فلاکت های جهانی به وقوع پیوندند. رئیس جمهوری روسیه گفته است دیگر ضرورت به حمله های وسیع نیست، زیرا هدف های لازمی ضربه خوردن و ما در پیش خود ویران کردن اوکراین را هدف نگذاشته ایم. پوتین در این باره پس از نشست سران کشورهای مشترک و منافع در پایتخت قزاقستان صحبت کرد. همین هفته نیروهای روسیه به هدف‌های زیادی در اوکراین ضربه های موشکی زدند و از طرف دیگر نیروهای اوکراینی مناطق زیادی را از دست سربازان روس بازپس گرفتند. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا روز 14 اکتبر از رهبران ایران خواست زوراوری به شهروندان خود را بس کنند. او هنگام سخنرانی در کالج اروین در ایالت کالیفرنیا گفت زنان باید بتوانند آنچه را که می‌خواهند بپوشند. او افزود ایران باید به زوراوری بر ضد شهروندان خودش را که از حقوق بنیادی خود استفاده می‌برند پایان دهد. جو بایدن همچنین گفت که از موج بزرگ تظاهرات مردمی در ایران که بعد مرگ مهسا امینی یک دختر ایرانی در اداره پلیس اخلاق سر زد حیرت زده شده است. در جریان 4 هفته گذشته مردم زیادی در ایران به خیابان‌ها ریختند و بر ضد حکومت و حجاب مجبوری اعتراض کردند. جو بایدن افزود می‌خواهد همه بدانند که آمریکا در کنار شهروندان و مخصوصاً زنان دلیر ایران قرار دارد. بایدن افزود بیداری که در ایران شکل گرفته است او را حیرت زده کرده است و فکر نمی‌کند که این بیداری برای مدتی دراز فرو نشانده شود. پیشتر از این انتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا نیز با ستایش از شجاعت تظاهرگران ضد حکومتی در ایران گفت که تظاهرگران در آن کشور جسارت فوق‌العاده‌ای را در سراسر کشور نشان دادند. انتونی بلینکن در این باره هنگام صحبت با فعالان مدنی ایرانی در واشنگتن سخن گفت. در نتیجه ترکش در کان انگشت در شمال ترکیه کمش 40 نفر کشته شدند. سلیمان سایلو وزیر امور داخلی ترکیه روز 15 اکتبر گفت ما در عموم 40 نفر کشته را حساب کردیم. 50 انگشتکن دیگر خودشان را نجات دادند. این فلاکت که روز 14 اکتبر رخ داد یکی از بدترین صدمه های صنعتی در چند سال اخیر در ترکیه به حساب می رود. با قبل وزیر ترک در عموم 58 نفر را از داخل این کان در ناحیه اماره ولایت برتین نجات دادند. با قبل مقامات هنگام ترکش در داخل کان تقریبا 110 نفر کار می‌کردند. سبب های ترکش و آتش گرفتن کان هنوز روشن نیست. یک گروه ویژه مجلس نمایندگان آمریکا که اسیان روز 6 ژانویه در بنای پارلمان را تحقیق می‌کند، با رأی یکدلانه از رئیس جمهوری سابق دونالد ترامپ خواست در حضور اعضای این گروه به سوال‌های آنها جواب دهد. با قبل اعضای گروه مذکور دونالد ترامپ پیش از بی‌نظمی‌های آلوده به خشونت دانسته عمل کرده و هشدارهای به تکرار مشاوران و مقامات حکومت را نادیده گرفته است. لیز چینی، عضو گروه از حزب جمهوری خواه، روز 13 اکتبر گفت ما باید بیانات بازیگری اساسی روز 6 اپریل را تحت سوگند بشنویم. دونالد ترامپ بلافاصله قرار مذکور را تنقید کرد و پرسید که چرا کمیته تا آخرین جلسه منتظر شده و این گونه قرار صادر کرده است. و این نگفت که دعوت برای بیانات دادن را میپذیرد و میآید یا نه، ولی به قول تلگران او ظاهرا به دادگاه شکایت میبرد.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959. رئیس جمهور امام علی رحمان در یک نشست در شهر استانه سمتای روسش ولادیمیر پوتین خواست تاجیکستان و دیگر کشورهای آسیای مرکزی را حرمت کند. جزئیات را از من طاهری سفر بشنوید.
او در نشست کشورهای آسیای مرکزی و روسیه که روز 14 اکتبر در پایتخت قزاقستان صورت گرفت، ضمن سخنرانی غیر مقرری گفت ما میخواهیم که ما را حرمت کنند. مگر ما کدام یک بیگانه هستیم؟ ما با سرمایه گذاری زیاد احتیاج نداریم. ولادیمیر ولادیمیروویچ، از شما خواهش که دیگر سیاست نسبت به کشورهای آسیای مرکزی مثل زمان اتحاد شوروی سابق نباشد. امام علی رحمان در این نشست گله کرد که در زمان شوروی به کشورهای خرد آسیای مرکزی مثل تاجیکستان و قدر کافی اعتبار نمی‌دادند و یک سببی از بین رفتن شوروی همین بی‌اعتنایی به ملت‌های خرد بود. با قول رحمان، کشورهای منطقه فقط همچون منبع اشیاء خام به مثل پخته برای روسیه استفاده می‌شد. رئیس جمهوری تاجیکستان گفت همین سبب فروپاشی اتحاد شوروی شد. من فکر میکنم شما ناراحت نمیشوید. در آن زمان من روز میخواهم مثل حالا به کشورهای خرد و ملتهای خرد اهمیت نمیدادند، رسم و انعنههایشان را به اینا بد نمیگرفتند، کمک و دستگیری نمیکردند که پیشرفت کنند. امام علی رحمان همچنین از آن شکایت کرد که درباره حضور مهاجران کاری تاجیک در روسیه به ولادیمیر پوتین معلومات نادرست دادند. او با اشاره به ملاقات یک روز پیش با ولادیمیر پوتین و با استحاله گفت آماری که او آورده است درست نیست. 2 میلیون نفر نیست، بیشتر از 2 میلیون نفر به روسیه سفر میکنند، ولی نه فقط برای کار. برای کار فقط 600,000 نفر میرود، بقیه به دیگر کشورها پرواز میکنند. ببینید سال آینده 50% کاهش مییابد، چون که راه ها بستند. امام علی رحمان در ویدیویی که از نشست رسانه‌های قزاقستان و قرقیزستان نشر کردند بیشتر از 7 دقیقه صحبت می‌کند و جای قاسم جمر توقیف رئیس جمهور قزاقستان و میزبان نشست از او می‌خواهد سخنرانی‌اش را پایان دهد، ولی امام علی رحمان می‌گوید که ما اینجا برای صحبت آمدیم. این ویدیوی سخنرانی امام علی رحمان را در مدتی کمتر از یک شبانه روز تنها در یک کانال یوتیوب تقریبا 3 میلیون بار تماشا کرده و زیر آن 22,000 شرح گذاشتند. بسیاری از کاربران امام علی رحمان را برای آشکار گفتن حقیقت برای ولادیمیر پوتین احسن و آفرین خواندند. یکی از کاربران با نام ویرا گاروفسکا نوشته است آه، شاه بسیار به خشم آمد. او خوش ندارد که کسی نصیحتش کند، ولی او یعنی رحمان حقیقت را گفت، نه کسی دیگر. اما تعداد از کاربران دیگر خود امام علی رحمان را تنقید کردند که اگر در طول 30 سال حکومت داری برای مردم شرایط مناسبی زندگی و کار فراهم می آورد، مناسبت با او و تاجیکستان دیگر بود. باورجان نور سلطانویچ، یک کاربر در یوتیوب نوشته است رئیس جمهور تاجیکستان، اگر مردم شما در رفاه و آسودگی زندگی میکرد، اگر با تمام شرایط تامین میکردی، با تحصیل، اقامت و غیره تامین میکردی، نه تنها پرزیدنت ها بلکه مردم شما را احترام میکرد. جمشید کنجف نوشته است جالب است بدانیم ولادیمیر پوتین که سیمای اول نشست سران است چی واکنش نشان داده است. اما اون چی که رئیس جمهور ما امام علی رحمان گفت حقیقت محض است. پایان اقتباس. در واقع ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در واکنش به گله امام علی رحمان گفته است فکر میکنم اون چی که امام علی شریفویچ گفت تا حد زیاد درست است. خبرگزاری دولتی تاس از قبل ولادیمیر پوتین نوشته است البته در زمان اتحاد شوروی با زبان های ملی کتاب چاپ میکردند، تئاتر باز میکردند، فرهنگ و اقتصاد را رواج می دادند. سخنرانی امام علی رحمان در حلقه های پژوهشی هم انعکاس گسترده پیدا کرده است و تعدادی از پژوهشگران آن را یک نشانه دیگری کمتر شدن نفوذ ولادیمیر پوتین بعد از جنگ در اوکراین و در نزد شریکانش نامیدند. جنیفر مرتضاشویلی، پژوهشگر بنیاد کارنگی در توییتر نوشته است این سخنرانی انعکاس تکان دهنده وضع نابسامان اقتصاد تاجیکستان و فراخوانی کمک بیشتری روسیه است. من این درخواست را برای کمک به وابستگی بیشتر می دانم، نه درخواست برای خود مختاری. تاجیکستان و روسیه دو شریک نزدیک استراتژیک به حساب می روند و بزرگترین پایگاه نظامی روسیه در خارج در تاجیکستان جایگیر است. عین زمان اقتصاد تاجیکستان با پول مهاجران کاری نیز پایبند است که از روسیه می فرستند. امام علی رحمان از متحدان اساسی ولادیمیر پوتین به حساب می رود و پس از آغاز جنگ در اوکراین در ماه فوریه ولادیمیر پوتین اولین سفر خارجیش را در تاجیکستان انجام داده است.
دوستیتون ایدور کنندهی دولتی با دلیل امام علی روزنامه‌نگار و بلاگری بازداشت‌شده تاجیک 10.5 سال زندان طلب کرده است. هنوز معلوم نیست دلیل امام علی به طلب دوستیتون چی واکنش کرده. در نظر است که در مرافعه آینده این روزنامه‌نگار سخن آخرین خود را ابراز کند. تفصیلات را در این گزارش من براد یوسفی برایتان ارائه می‌کنم. دلیل امام علی به صاحبکاری غیرقانونی رسانیدن خبری دروغ و عضویت در سازمان‌های ممنوع گمانبر است. دلیل امام علی در بازپرسی‌ها اتهام صاحبکاری غیرقانونی را قبول کرده ولی همکاری را با سازمان‌های ممنوع نپذیرفته است. یک منبع آگاه به رادیوی آزادی گفت طلب عیبدارکننده دولتی روز 12 اکتبر و در مرافعه دوم دلیل امام علی صدا داد. مرافعه دلیل به مرحله نهایی رسید. دوستیتون طلب خود را اعلان کرد و در مرافعه آینده دلیل سخن آخرین را ارائه می‌کند. بعد از آن دادرس برای قبول حکم به خانه مشورتی می رود، افزود منبع. مرافعه دلیل امام علی در بینای بازداشتگاه موقتی برگزار می شود و برای همین جزئیات آن پورا دسترس نیست. خویشاوندان روزنامه‌نگار حاضر نیستند با رسانه‌ها صحبت کنند. نخستین بررسی دادگاهی این روزنامه‌نگار روز 7 اکتبر برگزار شده بود. پرونده دلیل امام علی از سوی دوران نظرزاده دادرس دادگاه ناحیه شومنصور بررسی می شود. دلیل امام علی روز 15 ایون امسال از سوی ماموران دادستانی ناحیه شاهمنصور بازداشت شد. دو روز پس مخومات گفتند این بلاگر با صاحبکاری غیرقانونی دیده و دانسته رسانیدن خبری بر دروغ و عضویت در سازمان ممنوع گروه 24 متهم می شود. این سازمان مخالف حکومت همه گونه همکاری با دلیل امام علی را رد کرد. قبلا بعضی منابع گفتند دلیل امام علی بجز از اتهام صاحبکاری غیرقانونی عیب های دیگر را قبول نکرده است. در ماه‌های اخیر 7 روزنامه‌نگار و بلاگر تاجیک بازداشت شدند. عبدالله غربتی همکار دلیر امام علی روز 4 اکتبر به 7.5 سال زندان محکوم شد، هرچند خودش گفت بی‌گناه است. سازمان حامی حقوق از جمله سازمان امنیت و همکاری در اروپا از حبس خبرنگاران و محدود شدن آزادی بیان در این کشور سخت نگرانی کرده، از تاجیکستان خواست عهده‌داری‌های بین‌المللی خود در مورد آزادی بیان را رعایت کند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
مرافعه دادگاهی روزنامه‌نگاری بازداشت شده عبدالستار پیرمحمدزاده روز 13 اکتبر در بازداشتگاه موقتی دوشنبه شروع شد ولی به حضوری پیوندان. یکی از نزدیکانش به رادیو آزادی گفت حتی پسری کلونیش را به محاکمه را ندادند. مقامات در این باره هیچ شرحی نمی‌دهند. در این باره من علیشیر ظریفی گزارش می‌دهم. وکیل مدافع درباره آغاز مرافعه ما را آگاه کرده بود. شناسنامه ها را گرفته آمدیم ولی اجازه ندادند که با درون درآییم. گفت یکی از نزدیکانش که نخواست نامش ذکر شود. محبتشا بالایف وکیل مدافع عبدالستار پیرمحمدزاده در صحبت به خبرنگاران گفت امروز طرف ها با پرونده شناس شدند. او تفصیلاتی بیشتر نداد. در پاسخ به این پرسش که چرا نزدیکان عبدالستار پیرمحمدزاده به مرافعه را داده نشدند، تاکید نمود که امروز با درخواست او شناسایی با پرونده گذشت و مرافعه نیز برگزار نشده است. ولی خانواده روزنامه‌نگاری بازداشت شده تاکید نمودند که نخستین مرافعه دادگاهی او خودی همین روز گذشت و تلاش‌هایشان برای شرکت در آن بی‌نتیجه انجام یافت. وکیل مدافع پیرمحمدزاده افسود که زیر حمایش در صحبت با او گفته است شکنجه نشده است و به گناه خود اقرار شده است. نزدیکانش میگویند او زیر فشار مفتشان به گناه اقرار کرده اما در اصل خود را بی‌گناه می‌شمارد. عبدالستار پیرمحمدزاده ماه ایول امسال دستگیر و به افرادگرایی گمانبر است. با او از 3 تا 5 سال زندان تهدید میکند. خبرنگاری سابق رادیوی صدای دوشنبه ماه نوامبر سال 2020 و بعدی نوارش در روز پرزیدنت تاجیکستان مشهور شد. آن زمان گفته بود که از ناچاری تاکسی میراند اما از جریمه های هنگفت بداد آمده است. پس از آن در یوتیوب صفحه کشاد و به شرح مساله های حساس اجتماعی پرداخت. در نیم سال اخیر در تاجیکستان 7 بلاگر و روزنامه‌نگار دستگیر و تاکنون 2 نفر آنها محمد سلطان به 8 و عبدالله غربتی به 7.5 سال محکوم به زندان شدند. سازمان های حامی خبرنگاران بارها از حکومت تاجیکستان خواستند که تعقیب و تهدید و فشار را بس و روزنامه‌نگاران و بلاگران را آزاد کند ولی مقامات پاسخی ندادند.
خاموشی پرگفتگو، خاموشی لبهای تو، سر تا به پا من گوش و هوش، سر تا به پا شیدای تو، خاموشی پر گفتگو، خاموشی لبهای تو، سر تا به پا من گوش و هوش، سر تا به پا شیدای تو، شیدای تو.
مروفیه اولین دادگاهی زبخ بکسید امینی روزنامه‌نگاری بازداشته پس از ظهر 11 اکتبر پسی درهای بسته برگزار شد. پیوندانش گفتن مروفیه باید در دادگاهی نوحی اسماعیل سامونی پایتخت میگذشت، اما به سببی برای آنها نامعلوم در بازداشتگاه موقتی شهر دوشنبه برگزار شد. به نزدیکان اجازه ورود ندادند. به سببی پوشیده بودن مروفیه جزئیات دسترس نیست. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوزی روح‌الله ارائه میکنم. یکی از پیوندانی زبخ بکسید امینی روز 11 اکتبر گفت نامی زبقی بک رو در روی خط پرونده های نوشته بودند که در دادگاه نوحیه اسماعیل سامونی بررسی می شوند. با ما گفتند که در سیزو می گذرد، نه در سود. هیچ کس رو اجازه در آمدن ندادند. این در حالی که هفته پیش حبیب سیاتیم و مادر سید امینی بر رادیو آزادی گفته بود 3 ماه باز او رو ندیدند و نمیدونند در چی شرایط به سر می برد. طبق اطلاعی دریافتی رادیو آزادی در مرافعه نخستین تنها وکیل مدافع روزنامه‌نگار شرکت کرده طرف ها با پرونده شناس شدند. در مرافعه بعدی 4 شهید دعوت می شود. یکی از آنها دوستی زبخ بک سید امینی است که همراه با بازپرسی دعوت و بازداشت شده بود. 3 نفر دیگر کارمندان یک اداره دولتی هستند. گفت مصاحب ما که نخست نامش ذکر شود. دادرس جورابک شیرینزاده برای رسانه‌ها دسترس نیست و وکیل مدافع هم جزئیات نمی‌دهد. همزمان سبب پشت درهای بسته برگزار شدن مرافعه را نه دادرس و نه وکیل مدافع شرح ندادند. دادرس مرافعه را به هفته دیگر مانده است، اما سنه دقیقش معلوم نیست. این خبرنگاری تاجیک با همکاری با سازمان‌های در کشور ممنوعی نهضت اسلامی و گروه 24 گمان بر شده است. خودش بارها گفته است که به هیچ سازمان و گروهی مربوط نیست و همکاری نیز ندارد. هر دو سازمان نیز همه گونه همکاری خود را با او رد کردند. سید امینی روز 8 ایولی امسال از طرفی پلیس شهر وحدت دستگیر و بعداً به بازداشتگاه موقتی شهر دوشنبه برده شد. طبق اطلاع دریافتی رادیو آزادی، مقامات تحقیق پرونده زبخ بک سید امینی 38 ساله را بر اساس ماده 307 نشانه 3 جمع بست کرده، میانه های ماه سپتامبر به دادگاه فرستادند. این عیبنامه از 5 تا 8 سال زندان را پیش بینی میکند. خبرنگاری پیشین تلویزیون تاجیکستان با صحبت‌هایش در شبکه‌های اجتماعی مشهور گشته، زمره آنهای دانسته میشد که تلاش دارد حقیقت گفته شود. در یکی از مرکه‌های انتخاباتی زرقبیک سید امینی تلاش کرد به طور خود پیشبری نامزد شود، اما نامزدی او را ثبت نکردند و این هم یکی از انگیزه‌های انتخابی ژورنالیست شد. زرقبیک سید امینی بارها به منطقه نزاع در مرز تاجیکستان و قرقیزستان رفته، از آنجا گزارش می‌داد سال‌های اخیر با صاحب‌کاری و برنامه‌های خیریه مشغول بود. در نیم سال اخیر در تاجیکستان دست کم 7 روزنامه‌نگار و بلاگر دستگیر و 2 نفر آنها عبدالله غربتی به 7 و نیم سال و محمد سلطان به 8 سال زندان محکوم شدند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
تصمیم قرغیزستان که به مشق نظامی کشورهای عضو سپاد سازمان پیمان امنیتی دسته جمعی در خاکش اجازه نداد و برای اشتراک در تمرین های آن به تاجیکستان نیز نیرو نفرستاد، ماهیت این سازمان زیر چتر روسیه را بحث برانگیز کرد. من مومین احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. قرغیزستان روزی 9 اکتبر مشق حربی سپاد را در قلمروش بیکار کرد و یک روز بعد گفت در رزمایش های سازمان در تاجیکستان شرکت نخواهد کرد. بعضی از منصبداران قرغیز گفتند که کشورشان پس از درگیری های مرزی تمرین یک جایه را با نظامیان تاجیکستان قبول ندارند. مقامات تاجیک رسما چون همیشه شرح ندادند، ولی زین‌الدین سفرف وکیل پارلمانی تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی گفت شرکت کردن یا نکردن قرغیزستان در این تمرین ها چیزی را دیگر نمی کند و تأثیر به کار سازمان پیمان امنیتی دست جمعی نخواهد داشت. او افزود کشوری که واقعا از تهدیدهای بیرونی نگران است با این سازمان همکاری میکند. در این بین قرغیزستان اعلان کرد که خواهان تغییر در نظامنامه سازمان پیمان امنیتی دست جمعی است. نورلان نیازالیف معاون وزیر کارهای خارجه قرغیزستان گفت این پیشنهاد را پس از مناقشه ماه اپریل سال 2021 در مرز با تاجیکستان کرده بودند تا سپاد هنگام درگیری ها جدی برخورد کند و تصمیم گیرد. مرد ایمنقلوف دبیر شورای امنیت قرغیزستان در صحبت با بخش قرغیزی رادیو آزادی گفت بر اساس پیشنهاد آنها باید باور میان کشورهای عضو بیشتر شود. او گفت کشورها به جای آنکه به مقابل همدیگر سلاح میگیرند، باید به تهدیدهای بیرونی آماده باشند و سلاح را استفاده بردن مقابل همدیگر قابل قبول نیست. این بحث ها سوال را نیز ایجاد کرد که احتمال قرغیزستان از این سازمان زیر نفوذ روسیه بیرون شود. مقامات قرغیز گفتند چنین نیت ندارند. رستم برنشف تحلیلگر قزاقستانی در صحبت با رادیو آزادی گفت سازمان در طول موجودیتش نشان داد که هیچ تصمیمی جدی برای حمایت از کشورهای عضو نمیگیرد، ولی کشورهای آسیای مرکزی با امید روزی مبادا پایبندش خواهند ماند. از نگاه او قرغیزستان هم بیشتر با چنین بحث‌هایش اهمیت خود را در نزد سازمان بالا بردن است و در عمل نشانه‌هایی که از پد خارج شود دیدن نمی‌شود. مرز سریف سیاستشناس قرغیز نظر دیگر دارد. او میگوید حالا سازمان زیر نظر روسیه به بحران عمیق غوطیده است و در گمان است که از آن بیرون شود. با گفته او کاری این سازمان بی‌ثمر شده است. او میگوید روسیه با اوکراین، ارمنستان با آذربایجان و دو عضو دیگری سازمان تاجیکستان و قرغیزستان با هم می‌جنگند و از دست روسیه چیزی نمی‌آید. حالا مشق‌های سپاد در تاجیکستان ادامه دارند، ولی شرکت نکردن قرغیزستان در این رزمایش بحث را به سمت دیگر برده است. خورشید یحییوف کارشناس تاجیک بر این است که زیر این بحث‌ها کشوری همسایه یک طرفه به نوع تاجیکستان را گناهکار می‌کند. با گفته او اعتراض قرغیزستان به تمرین‌های سپاد در خاکش به گونه باستاب یافت که گویا این کشور مظلوم است. از سوی دیگر با گفته یحییوف این یک نوع فشاری نوبتی کشوری همسایه است که تا تاجیکستان را با گذشتی بیشتر در مسئله مرز مجبور کند. یک جانبه بسته شدن مرز، خریداری سلاح و بی‌سرنشین، مراجعت به دادگاه‌های بین‌المللی و پیوسته در همه سطح گناهکار کردن تاجیکستان از جانب کشوری همسایه را این کارشناس یک نوع فشار می‌داند که تاجیکستان را زبان کوتاه کرده است. کارشناسان دیگر میگویند قرغیزستان یک کشور نسبتاً باز است و حرف مردم به حکومت تاثیر دارد. از این رو مقامات این کشور در تصمیم گیری هایشان به خواست های مردم گوش میدهند، چون میترسند که اعتراضی سرتاسری به بار نآورند. خورسند خورم و شورای رادیو آزادی که در قرغیزستان زندگی کرده است میگوید دست کشیدن قرغیزستان از تمرین اسپاد در قلمرو خود بیشتر بیانگر تاثیرگذار بودن افکار جامعه به مرکز قبولی قرار است. با گفته او حکومت این کشور نمیتواند نظر جامعه شهروندی و افکار عام را نادیده گیرد، در حالی که بعد درگیری ها در مرز به نظر میرسد که جامعه قرغیزستان خیلی احساساتی است و تصمیم های حکومتش را بیش از هر وقت تنقید میکند. خورموف گفت در این شرایط اگر نظامیان تاجیک همراه نظامیان سپاد وارد خاک قرغیزستان میشدند، این به ایمیج سیاسی بیشکک رسمی خیلی تاثیر منفی میرسانید. از جانب دیگر به اندیشه خورسند خورموف این مشق‌ها برای تاجیکستان در این شرایط از اهمیت خالی نیست. سازمان پیمان امنیتی دستجمعی پس از پاشخوری اتحاد شوروی در سال 1993 تأسیس یافت. این را اکثر کارشناسان تلاش روسیه برای در یک محور نگه داشتن کشورهای پسا شوروی و تلاش برای تأسیس سازمان نظامی همرنگ با ناتو می‌دانند. ارمنستان، تاجیکستان، قرغیزستان، قزاقستان، روسیه و بلاروس عضو سازمان هستند. آذربایجان و گرجستان در سال 1999 و ازبکستان در سال 2012 این سازمان را ترک کردند.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتار مثل قندشیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد.
کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نوی ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نوی سامونه آزادی نقطه آرگ یا آزادی نقطه تیجی.
همه ساله 11 اکتبر چون روز بین المللی دختران تجلیل می شود. سازمان ملل متحد در گزارش نوی خود با اشاره به مشکلات دختران در جهان از دولت ها دعوت کرده است و مسئولیت را جدی به دوش گرفته برای آینده آنها سرمایه گذاری کنند. با گفته برخی از کارشناسان در تاجیکستان اکثر خانواده ها بیشتر در فکر آینده پسران هستند و برای آنها مبلغ گذاری می کنند نه دختران. همکاران ما از ساکنان دوشنبه پرسیدند که تا کجا برای رشد دخترانشان سرمایه گذاری میکنند.
مثال نقطه نظری مرا نگاه میکنند، خواهشای مرا نگاه میکنند، گوش میکنند که همین چیز. البته که اول آنها خودشان رو میگویند که این خیلی درستر است. من اگر همون چیز رو بسیارتر خواهم، من که با پیشنهاد خودم رو زیاد میکنم، اونها اول کمتر ناراضگی بیان میکنم، بالاخیر خواهش ما را البته که اجرا میکنم. ولی
بود دوره شوروی هم ما و شما همگان میدونیم که در ما تاجیکا یک قانون نانوشته بود، میگفتیم که دختر که کلان شد به وای رسید حتما به شوهر دادند. این مطلق خطا است از نقطه نظری بنده. منم فرزند نبیره دارم، دختر دارم.
اما از دیدی نظر شرقیانه دختر که امکاناتش محدودتر است و بعضن بعضی خواسته های دلشه به پدر گفته نمیتواند، پدر باید که خودش تصمیم بگیرد.
نه میکنن، پدر و مادرم دستگیری میکنن،
سرمایه گذاری میکنن.
انتخاب من رو احترام
میکنن تا اندازه که حد امکانه که میتونن، تا همون از دستشون میاد اونا هر کار رو برای به عنوان آیلی مو میکنن. پدر میکنن
در تاجیکستان به فکر ما که بسیار کم آدم های پیدا میشنن، پلدارای ای حد زیاد پلدار نباشن اگر سرمایه گذار نکنن. ما برعکس چشم برای اینکه که فرزندمون یک گنسوم موده یاردن میکنن.
ما انتخاب نیم پسر یا دختر، ما باید اولیه باید به دختران تیم.
چرا اولویت به دختران؟
برای که در آینده اونها مادر میشن، اگر مادر با سواد باشد فرزند هم با سواد میشود و در آینده اولای خود را دیگر خیلی تربیت میکند.
نه نمیکنم.
یکون سرمایه گذاری
نمیکنم؟ نه یکون چیلا کردم از چی کنم؟
بینندگان عزیز، شما هم میتوانید در این باره در سامانه و صفحه های آزادی نظری خود را نویسید.
در اینترنت به انتها در جستجوی منابع اخبار درست و دقیق از تاجیکستان خسته شده؟
وقت خود را بیهوده صرف نکنید و تنها به این صفحه بروید.
www.azadi.org
چرا محاکمه خبرنگاران تاجیک پس درهای بسته و دور از چشم جامعه برگزار می شوند؟ هرچند در پرونده های آنها هیچ سری دولتی و اطلاعی مهمی درباره امنیت ملی تاجیکستان وجود ندارد. مقامات با جزای سخت دادن به خبرنگاران به مثل عبدالله غربتی، طلبی جزای سختتر به 10.5 سال برای دلیر امام علی و رسانه و دیگر خبرنگاران چی پیام دادن می خواهند؟ امروز در گپ آزاد در همین باره صحبت میکنیم و مهمانان ما نورالدین قرشبوی، رئیس انجمن رسانه های مستقل تاجیکستان و فرهاد آدینایف، فعال مدنی از خارج تاجیکستان. سلام و خوش آمدید به برنامه ما. درود به بینندگان ارجمند. و یک نکته را در آغاز این برنامه میخوام تاکید کنم که واقعا ما تلاش کردیم که نماینده های مقامات تفتیشاتی و یا نماینده دادستانی کل در این برنامه باشند، به سوال های ما پاسخ دهند، ولی هیچ کدام از آنها راضی نشدند که به استودیو ما بیایند. و حالا به ادامه برنامه شروع میکنیم. از شما جناب نورالدین قرشبایف، چرا کسی را به محاکمه های دادگاهی عبدالله غربتی، دلیر امام علی، عبدالستار پیر محمدزاده، زفق بیک، سید امینی، محمد سلطان و الفت خانم محمدشاه و راه ندادن و یا نمیدهن؟ آنها که مقام دولتی نیستن، سر و اسرار دولت را هم که نمیدانن، شاید در دادگاه چی چیزی را فکر میکنن که فاش شود؟ چرا؟ نظر شما چی است؟ مرحمت.
درود به شنوندگان رادیو آزادی، دوستان گرامی، همکسان عزیز. قبلا من میخواستم یک چیز رو مشخص کنم که بعضی از این قضیه ها، مثلا قضیه دلیر امام علی، در جریان تفتیشات مهر مخفیت داشت و به اندیشه من پس درهای پوشیده صورت گرفتن مرافع سودی نقص حقوق سود شونده ها و عدالت سودی می باشد. این نفقت فکری من است. من چند روز پیش به فکر سابق دادرس وطن عبدالرحمن فهم شناشتم که اون کس با استناد به معیارهای حقوقی اثبات کردن که برگزار کردن این قضیه ها پشت درهای بسته غیر قانونی است. و فکر میکنم که مقامات تفتیشات و مقامات سودی از آشکار برگزار کردن مرافع سودی به خاطر آشکار نشدن جزئیات این قضیه ها این کار رو پیش میگیرن.
تشکر. و نظری شما فرهاد آدینایف در رابطه به همین سوال، چرا مقامات نمیخوان که کسی از جامعه مدنی یا حتی اطرافیان در محاکمه شرکت کنند؟
سلام علیکم به کل بینندگان رادیو آزادی و برای شما. بله، من با نظری استاد قرشبایف راضی هستم، ولی بعضی جزئیاتشون را اکنون نگفتم. برای مثال چخیل میتوانند در قضیه محمد سلطان کسی رو نمیدن، ولی ما خبرنگارا رو نمیگیم، ولی در وقتی مرافعه هم نمیگیم، در وقتی تو دادگاه هست، در دادگاه میتوان از حتی خیش تواراش راه داد، چون در اونجا مسئله رئیس کمیته امنیت ملی سیم امینی یتیموف میرود. جزئیات پرونده هم در همین است که محمد سلطان کمبودی های رو آشکار کردن که خودی رئیس کمیته امنیت ملی، یعنی رئیس یتیموف دارن. برای همین با هیچ وجه این رو نمیگذاشتن و این نمیتوانست که این سود آزاد باشد و در اون کسی شرکت کنند. در مسئله سودهای دیگر ها، یعنی سودی محمدشاه و دیگران و عبدالله غربتی، اینا همه ما میدانیم که این سودها خرکتری اجتماعی دارن. اگر که اونها اشتراک کنند، کمبودی هایی که سود مقامات سودی، مقامات تفتیشاتی در تاجیکستان دارن، اینا آشکار میشوند و این پنهان کردنی همون کمبودی ها در رفت سود و تفتیشات است.
پنهان داشتن کمبودی و منظورتون چی است؟ کدام کمبودی و در کدام مرحله ها اینا در نظر دارن؟
اصلا در تاجیکستان از شروع از بازداشتی چی اون اگر شروع کنیم از محمد سلطان که سر شد تا همین قضیه بزرگ این چهار نفر ژورنالیست عبدالله غربتی، عبدالستار پیر محمد زاده، زرخی بیت سید امینی یا دلیر امومالی، بازداشت همه اینها غیر قانونی بود. حالا رفتی مرافعه کلن نقض حقوق شهروند است، یعنی که مقامات تفتیشاتی از اولی تفتیشات دارن حقوق شهروند رو ویران میکنن. حالا همچون یک شهروند باز اونها حقوق همچون یک ژورنالیست رو ویران میکنن که این زیر قانونگذاری تاجیکستان است. به خاطر همین که این قانون ویران کنی ها آشکار نشون، سودها رو مخفی میگذرونن. وگرنه چی عبدالله غربتی باشد، چی عبدالستار پیر محمد زاده، چی زوق بیگ یا دلیر، چی سیری دولتی میدونستن؟ آیا اینا کدام کارمند دولتی بودن؟ آیا کارمند امنیت بودن؟ یا کجا کار میکنن که این کدام سیری دولتی را میدونستن و آشکار کنن؟
و از شما مهمانان گرامی میخواستم بپرسم که آیا در نوشته های این خبرنگاران شما جای دیدید که به اسرار دولتی و یا اطلاعات مهمی درباره امنیت ملی دخل کردند؟ جناب قرشنبایف مرحمت.
تا جایی که من خبر دارم و شناس هستم به موادهایی که از جانب این ژورنالیستان من در نظر دارم، عبدالله غربتی، دلیر امام‌علی، زوقی بیگ سید امینی و عبدالستار پیر محمدزاده را در نوشته های اینها، در نوار های اینها چیزی از سیری مخفی نبود و چیزی دیگر رو نیز باید تاکید کنم که حفظ کردن سیری کسبی یا سیری دولتی به عهده آن اشخاصی هست که با آنها این سیر باور کرده شده است. و اگر چیزی آشکار شده باشد، این جرم ژورنالیست نیست بلکه جرم آن شخصی است که به سیری دولتی دست دارد، یعنی دسترسی دارد.
جناب فرهاد نایف، شما به همین سال چه نظر دارین؟ مرحمت.
تشکر. من روز دیگه به همین شب باز یک بار دیگر به هر چاره این برادرانی که بازداشتن از عبدالله و عبدالستار و زرقیبک و دلیر بلوکاشون رو نگاه کردم و اهمیت جدی دارم که در کجا دلیر، زرقیبک، عبدالستار چی نبض قانون رو ویران کردن، چی بند قانون رو میتونستن ویران کنن، یا که چی سری دولتی رو میدونستن که اشکار کردن. عبدالله غربتی روزنامه‌نگاری از اپلوس هست، همه مطلب هایی که عبدالله آماده میکنه در از اپلوس در بخش تاجیکیش تحریر میشود، ریدکتری اون از نظر میگذرون، بعد اون بچه میرون، یعنی که اون اصلا یکم چیز سیری دولتی یا که نمیدونم یا قانون ویران کنی ندارد، اصلا امکان ندارد که عبدالله کجا قانون ویران کرده باشد. بخاطر همین عبدالله را میارن اول برای که گویا در عدل میلیسیا، یعنی که در میلیسیا سه نفر پلیس کارمند میلیسیا را لطکوب کرده است بچه، بعد اونا میکنن محکم میکنن و پرونده باز میکنن براش. خب ما که جزئیات پرونده رو نمیدونم که در سود چی درفت پرونده چی بود که اونو 7.5 سال زندان کردن، چون این با این پرونده هایی که هست در اول اعلان کردن اونو نمیشه که مثلا عبدالله 7.5 سال زندان شود، برای دلیل 10.5 سال طلب کنه پرکرور. معلوم است که گفته استاد قرشبایوف در اونجا ماده های دیگری بندی خانون رو وارد کردن بعدی بازداشت، یعنی که ساختکاری ها از در همین جا معلوم است که بعدی بازداشت ساخته کاری میکنن. در مسئله عبدالستار پیر محمدزاده، عبدالستار فقط مسئله های اجتماعی که با خودی او رب داشت فقط اونها رو آشکار میکرد. برای مثال اونو جریمه کردن ناحق، اون رو میگفت یا چیزی دیگر. مسئله زرقیبک خیلی جالب است. زرقیبک اصلا مسئله سیاسی قریب نداشت، یا چند همگی مصاحبه دارد در بلاگش تمام، و یک چند بار از بالای همون کرانی که خانه می سوزن، خانه بلان آشیانه می سوزن، از اونجا افیر میکنه، از یکون شوخیه ها میکنه. خب دیگر اینو معلوم است، ولی دلیر فرق میکنه، چون دلیر وقتهای اخیر خیلی فعال بود، نظر به دیگر روزنامه‌نگاران بلاگران دیده خیلی فعال بود و اون مسئله های اجتماعی رو بیشتر می‌برداشت. اصلا دلیر سبب زندانی شدنی دلیر همین برنامه های اجتماعی است که از طرف مردم درخواست می‌شدن، یعنی مردم درخواست میکنن که دلیر بیا فلان کمبودی رو بگو، دلیر ما با همسایه مشکلی داریم، بیا تو این مشکلی ما رو رسانه‌ای کن، یا که نمیدونم با کدام مقامات حکومت. همون آخران نواره که دلیر کرد در با حکومت با پراکراتور نوحه سینا رو بروشید، مشکلی دلیر از همونجا شروع شد، چون عبدالله که نوار برداری اون بود، مشکلی عبدالله هم بالای همون است، یعنی که قضیه عبدالله با دلیر رب دارد و عبدالستار و زرقی بیک این فعالیت این دو ژورنالیست که اینا هرچو خیلی دوست بودن و بعضی وقت افیرای یک جوان میکردن، اگر در جای وام خوردن یا خبرگیری میرفت کسی از اونو، این سبب شد که اینها رو برن زندان کنن، که بخاطر که اینها از فعالیت عبدالله و دلیر بیشتر آگاهن، این قضیه رو از این زیاد سیاسی نکنن و همین ژورنالیستان بلاگرانی که یک کمی در مسئله اجتماعی گپ میزنن همه این رو یک یک برا بغی کنن. مسئله اساسی در بازداشت این چهار نفر همین بود.
تشکر. جناب قرشبایف، سازمان شما برای حمایت از حقوق خبرنگارانی که به مشکلات گرفتار شدند و یا مقامات برای آنها دردسر ایجاد کردند کمک میکنند؟ آیا در قضیه این خبرنگاران با آنها کمک شما کردید؟ احوالشون خبر گرفتید؟ کمک حقوقی نماینده شما با آنها رسانیدن؟ این چیزهای انجام شدن یعنی؟
یعنی قبلا من میخواهم یک چیز رو تاکید کنم. اینجا فرهاد گفتن که با این یا آن اتهام این ژورنالیستان رو بازداشت کردند و آنها رو به محکمه کشیدن. یک چیز رو باید عنیق گویم، من حقوق شناس نیستم، لیکن از معیارهای حقوقی آگاه هستم. ما فعلا گفته نمیتونیم که این همکسوی ما یگان گناهی ندارم. برای این گپ رو گفتم باید ما پوره به قضیه آشنا باشیم، نظری کارشناسان را گرفته باشیم و در اون صورت ما خلاصه کرده میتونم که آنها گناه دارن یا ندارن. در این مرحله و من بارها با نماینده های هم سازمان های بین‌المللی هم کسب و کار خودم این مسئله را مطرح کردم و گفتم که چیزی اساسی که ما طلب داریم از مقامات حفظ حقوق، از مقامات سودی، از مقامات تفتیشات، رعایت کردن معیارهای حقوقی کشور و معیارهای بین‌المللی در جریان تفتیشات و در بررسی سودی. یعنی در بررسی سودی در این مرحله باید معیارهای عدالت سودی، یعنی حقوق این اشخاص به عدالت سودی رعایت کرده شود. اینها حقوق دارند که قضیهشون در مرافع آزاد بررسی گردد. اینها حقوق دارند که در نزد سود پیشنهاد کنند که این یا آن شاهد دیگر را دعوت کنند. حقوق دارند که خلاصه های کارشناسان را بازنگری کنند و غیره و غیره. و از این لحاظ گفتند که این ژورنالیست ها اصلا هیچ گناه نیستند، فرشته هستند، جایز نیست. تحقیقات های مثلا سازمان ما ویران کردنی بعضی از معیارهای حقوقی و اخلاقی را در گزارش های همکسبان خود پیدا میکنند و بیشتر ما این کار را رسانه‌ای نمیکنیم و با آنها مسئله میتیم که در جریان فعالیت ژورنالیستشان باید به این کمبودی ها راه ندهند. و اگر این اشخاصی که امروز مرافع سودی هاشان پسی درهای بسته صورت میگیرد با ویران کردن معیار این یا آن قانون متهم باشن، اون چیز رو باید همه جانبه در دایره طلبات معیارهای قانونگذاری ملی و بین المللی بررسی کنند. چیز اساسی این است که میشمیش های زیاد، گپ و کلاسی زیاد اطراف این قضیه ها محض به خاطر پوشیده برگزار گردیدن مرافعه صدا آمده است.
من 100% به گفت شما زید هستم. چی هر چوری این بازداشت شده ها، اون که عبدالله علکه حکم گیری و این سه نفر اولی حکم ندارن، کلن یکم گناهی ندارن. من به گفت شما کلن راضی نیستم. اگر که کمترین گناه رو دلیر نمیدونم یا که عبدالله یا کسی از اینها میداشت، چی خیلی که مقامات تفتیشاتی MVD نمیدونم پلیس بازداشت شده ها رو از کوچه میقفد در بعد چند ساعت یک حقوق بیان کنی میده او باشی میکنن، اونها رو بازداشت میکنن میاره پیش دوربین، اونها به همه نشان میده که این نفر فلان بند قانون رو ویران کرد. ما اینو جزا دادیم نمیدونم 15 روز به پنجره که پشت پنجره بردیمش یا فلان. همین سایت MVD رو بگیره پور از همین در حقیقت جنایتکارانی که جنایت صادر کردن و اون خوشان ویران و رفتی مدافعه آشکار است پور است. ولی یک خزیه ای که یک جورنالیست یک نمیدونم سیاست مدار یا که یک کم جنبه سیاسی دوستگی باشد نمیوه. این کلان گفته شما نادرست است. شما دارید میروید به پشت نمیدونم کدام به خاطر که در تاجیکستان هستید و نمیخواهید که کلان از همه اون امتیازهایی که در تاجیکستان دارید به خاطر این امتیازها باشد یا به خاطر چیز دیگر دارید این بنده خدا رو گناهگار میکنید. اصلا نه امام علی یک کسی از اینا گناهگار نیستن. در میبود که شما به اون سوالی که دادن جواب میدادید، آیا شما اظهارات دادید؟ وای کدام
گپ در سری برادر، گپ در سری اصرار نمیرود. اگر به اصرار پرابلم حل شود، مشکل حل شود، ما آماده هستیم که در یک روز ده اصرار شما در خارج کشور زبانتون دیکنی وجب دراز است و هر گپ میگوید به اون خاطر که کسی به شما دسترسی ندارد. من شخصا نه در تاجیکستان نه در خارج کشور بیرون از صلاحیت خودم یگان گپ نگفتم و برای هر گپی که گفتم اساس دارم. اساس دارم و وقتی فقط سود میتواند این یا آن شخص رو گناهکار حساب کند یا بیگناه، این رو شما اگر از حقوق آگاه باشد خوب میدانید. و این چیزا باید تاکید کنیم که اصلا اونهایی که بیرون از کشور دود و فغان در اطراف این روزنامه‌نگارا میبردارن، بجای کمک کردن به اینها بر از گناه اونها را بیشتر میکنند. یعنی من از واقعیت تاجیکستان میگم که وقتی که یک نفر با دو سه نفری در غرب زندگی میکند و پناهنده سیاسی است صحبت میکند، در دایره قانون بین المللی و گناه صادر نمیکند. لیکن مقامات تاجیکستان این چیز را علاقه یک همچون جرم، همچون یک همکاری، همچون یک مناسبت با آنها تفسیر میدهد و این چیز را استفاده میکنند.
شما در صحبت رو گفته که این جورنالیست ها کمی یعنی که کمبودی داشتن. خب شما نامبر کنید که این کمبودی ها چی بودن؟
مثال عادیه میگیریم. خودی دلیل اعتراف کرد که در اندازبندی خودش را گناهکار حساب میکرد. خب همین خیلی بود؟ یا که وقتی که در قضیه عبدالله گفتن که
اگر که دلیر در کدام بندی قانون ویران کرده است، یعنی که نواب نسپرده است، این جریمه دارد، این زندان کردن است، این ده و نیم سال زندان پیش زندان بودن است. چرا شما قضیه هایی که هزارها نه میلیون ها نفر هستند در تاجیکستان که انداز نمیسپرند، برای یک خشتباری رئیس جمهور میلیون ها دلار رو از بودجه دولت از انداز اونها رو آزاد میکنند؟
مثلا یک مقام دولتی را که به دزدی صدها هزار دلار دولت گناهکار دانسته شده است و یا به تعبیر دیگر حق مردم را خورده است، جزای سبک میدهند یا جریمه میبندند یا به دو سه سال زندان محکوم میکنند. حالا عبدالله غربتی از جمله با گناه مقاومت به کارمند میلیسه به 8.5 سال زندان محکوم شد و دادستان میخواهد دلیر امام علی جزای سختتر بگیرد و به بیشتر از 10 سال زندان محکوم شود. دادستانی و یا در عموم مقامات به این گونه جزاها چی پیام دادن میخواهند؟ جناب قرشبای در این مسئله چی میگوید؟
اول اینکه سوال برای خوب نشد که به این سوال نمایندگی دادستانی و نمایندگی مقامات سعودی جواب بیان. لیکن پیام این قضیه ها این است که دهان پوشیده صد طلا، یعنی آزادی بیان را محدود میکنن و ژورنالیستان، فعالان جامعه شهروندی نباید به مسائل داغ جامعه، به انعکاس این مسائل دست زنند و مقصد همین که پر فضای اطلاعاتی را تحت کنترل گیرند و نگذارند که یک آواز الترناتیوی در جامعه پیدا شود.
تشکر. من در ابتدای برنامه گفتم که وقتی ما نماینده های مقامات تفتیشاتی دادستانی کل را دعوت کردیم، ما میخواستیم این سوال را به اونها بدیم ولی اونها نامدان قبول نکردن دعوت ما رو. فرهاد دادینف، شما چی میگوید در رابطه به همین سوالی که جناب قرشبایی پاسخ دادن؟
من 100% استاد رو طرفداری میکنم و چیزی هم اضافه نمیکنم، چون با یک جمله همه رو گفت که چی این چی پیام دارد.
بله، و یک سبب اساسی پس پنجره انداختن خبرنگاران تاجیک به گفته حامیان حقوق آن است که مقامات در سیمای خبرنگاران یک دشمن را میبینند که گویا با تنقید آبروی آنها را میبرد. قبل از آن که به پاسخهای شما در رابطه به این سال پاسخ توجه کنیم، یک پاره از صحبت خود دلیر امام‌علی را میبینیم که در یکی از برنامه های گپ آزاد دایر به کار بلاگرها و خبرنگاران صحبت کرده بود.
ما یگان خائن نیستیم، یگان دشمن نیستیم، برای پیشرفت این وطن میخواهیم خدمت کنیم. باوری کنن تمام دیگه.
جناب قرشبایف، نظر شما به همین گفته دلیر چی است؟
فقط آدمی ناقص العقل میتواند اعتراف کند که این یا آن اقدامی که برای بهبود جامعه کرده می شود این خیانت است. یعنی هر ژورنالیست، هر فردی که در تاجیکستان زندگی میکند به طور خود در خدمت دولت و ملت خودش است. و این چیز مسلم است که کسی یک جای ملایمش به شاخ گاو جنگ نمیدارد. و از این لحاظ در سیمای ژورنالیستان، در سیمای آنهایی که نظری دیگر به این یا آن حادثه واقع دارند، دشمن جستن این کاری نادرست است.
تشکر. فرهاد جناب، شما چی میگوید؟ مرا
استاد درست میگن. ببینید، اصلا اگر این خود همین واقعی های آخری کشور مون نظر کنیم، در حقیقت وقتی که مشکل های مرزی شد مرز در قرقیزستان، ببینید چخل برای ما این چهار ژورنالیست نمیرسید یا مثل اینها. یعنی که یک ژورنالیستی آزاد باشد، حکومتی نباشد، نمیدونم اپوزیسیونی نباشد، یک ژورنالیستی آزاد باشد، بیرود این قضیه رو آشکار کند با منفیت تاجیکستان. وقتی یک ژورنالیستی تلویزیون دولتی میرود، درست است که همه او رو همچنین پروپاگاندا قبول میکنند، ولی وقتی دلیر میرود میگن این یک بلاگر عادی است، یک بلاگر است که مسئله اجتماعی کشورش رو میبردارد. و در این قضیه هم طرفی مسئله اجتماعی و مسئله سیاسی که در مرز وجود دارد اون رو برداشته است. ببینید، ما در همین فضای اجتماعی، در فضای اطلاعاتی بر قرقیزستان خیلی بوی دادیم.
خواهش میکنم.
بله. گپ در سر او قضیه که مثلا فرهاد گفته استن، قضیه مرزی این مسئله دیگر است.
بله، این کاملا
خود مستای اخبار ما، رسانه های تاجیکستان در یک زبان یک فکر رو خیلی زیاد تلقین کردن که در حالتی نبودن اپوزیسیون در تاجیکستان، وسطای اخبار عمومی مستقل همچون یک نظر اپوزیسیونی رو پهن میکنن و گویا همون رسالت مخالفین رو اجرا میکنن. و همین چیز باعث شد که بعد سر حساب اپوزیسیون مخالفین رو پیدا کردن حکومت تاجیکستان، آنها از پس محدود کردن فعالیت های ژورنالیستان و فعالان جامعه شهروندی شدن.
تشکر. در عموم بازداشت پیهمی خبرنگاران و بلاگران و به زندان انداختن آنها به وضع خبرنگاران، خبرنگاری و رسانه ها در تاجیکستان چی اثری بدی میتواند بگذارد؟ عاقبت زندان کردن خبرنگاران برای جامعه کشور چی از چی پیامد خواهد داشت؟ جناب قرشبایف در رابطه به این شما چی میگوید مرحمه؟
من فکر میکنم که این حادثه های اخیری که در فضای اطلاعاتی به وقوع پیوست باعث بلند شدن خودسنسوری در جامعه روزنامه‌نگاری، باعث کم نظیر شدن فعالیت روزنامه‌نگاری، باعث کاهش یافتن اطلاع رسانی به جامعه میگردد که عاقبت های خوب ندارد.
بله تشکر. فرهاد آدینایف مرحمه.
می‌بینید که در این قضیه، در این مسئله، البته استاد جنبه داخلی شدستن، من می‌خوام جنبه بیرونش هم بگم که تاجیکستان رو همچنین یک کشور دیکتاتوری علاقه که همه قبول کردن و همه سازمان های بین المللی که تحقیقات می‌برن باور به اون هستن علاقه که تاجیکستان یک کشور دیکتاتوری اویلوی یک اویله غبسی حکومت کرده است و این 100% باور کردن. و در تاجیکستان نه آزادی سخن است، نه آزادی مطبوعات است، نه آزادی اجتماعی است. یعنی کلن تاجیکستان در سری بین المللی عبوری خود را از دست داده است.
اگر مقامات نظر شما را میپرسیدن که با این خبرنگاران بازداشت شده چه کار کنیم و توصیه شما را میخواستم بفهمن، چی میگفتید جناب قرشبایف؟
من تقاضا میکردم که این مرافع ها اگر در مرحله اول چند از آنها علاقه در پسی درهای پشته انجام میابند، باید آزاد با اشتراک جامعه شهروندی، با اشتراک ناظران بین المللی و با اشتراک کارشناسان و روزنامه‌نگاران صورت گیرد. و چیز دیگری که من میخواستم از مقامات تقاضا کنم، آنها باید برای گفتگو با جامعه روزنامه‌نگاری، برای گفتگو با فعالان اجتماعی آماده باشند. متاسفانه امروز چنین گفتگویی که به هر دو جانب سودمند است به نظر نمی رسد و اگر مصلحت با مصلحت همدیگر مشکلات جامعه را بررسی کنیم، من گمان میکنم که علاجی پیدا کردن راه‌حل‌های آن را داریم.
تشکر. جناب آدینایف مرحمت شما.
ببینید اکای مرزانبی، حکومت تاجیکستان علاقه با اون اومده رسیده است که دیگر کسی را گوش نمیکند، نه اینکه ما را گوش نمیکند، من حتی فرض اینم کردن میکنم، چون دیدبان حقوق بشر برای آزادی عبدالله غربتی علاقه درخواست کرد که او را آزاد کنند، گوش نکردن. نماینده حیات نمایندگی صحه با تاجیکستان است، با رهبری تریزا ریبیرا، نماینده مطبوعات آزاد در صحه، اونا هم تفسیر دادن که این بازداشت شده ها رو، یعنی که این بلاگران و ژورنالیستان رو آزاد کنند، اونا رو گوش نکردن. کجا مراد از ما؟ ما رو که گوش نمیکنن. خب این بچی میاد،
اگر یکی از شما پرسیدن شما چی تفسیر میدید؟ اگر یکی پرسیدن از شما
چیزی نیست، فقط یک تفتیشات آزاد آشکار از روز بازداشت شده باید که اون با ادوکات تامین کرده شود، اون دسترسی با شهیدان، یعنی که با همه حقوقی که خودش دارد در سود ریویه شود و سودها آشکارا باشند، یعنی سود مخفی پشتی دری بسته در سیزا نگذارد، آشکار در زل سود بگذارد، در هر کسی میتوند خواه روزنامه نگار، خواه خش و تبارش از نزدیکانش بروند اون رو در سود اشتراک کنند، همش آشکار میشه. این به نفع این دولت میشه.
اما پیشنهادی آزاد شدن اونها رو نمی کردید شما که از محبس آزاد شد؟
وقتی که نمیدونم یک سازمان بین المللی میگه که اونا رو آزاد کنید، اونا آزاد نمیکنند، گفتی فرهاد و دینایف گوش میکنند، یک مخالف سیاسی که پناهنده سیاسی در اروپا است.
اگر یکی به شما تکیه کردن، باور کردن، اعتماد کردن،
کی؟
مقامات تاجیکستان، مقامات سعودی. که شما چی ترسیم
در تاجیکستان گوش شنونده مونده است. شما باور دارید که در تاجیکستان در مقامات تاجیکستان یک نفری است که به حرف دیگراندشان گوش میکنند؟ یک نفر است؟ من تو حال نمیبینم کسی هست.
تشکر زیاد و تشکر به هر دوی شما که دعوت ما را پذیرفتید و مهمان برنامه گپی آزاد شدید. نوردین قرشبایف رئیس انجمن رسانه‌های مستقل تاجیکستان و فرهاد آدینه فعال مدنی از خارج تاجیکستان با ما بودند. بینندگان گرامی، اگر در رابطه به همین مسئله و یا موضوع های دیگر پیشنهادی دارید یا سوالی دارید، زیر برنامه و در شرح ها برای ما بنویسید. اندیشه و نظر شما برای ما بسیار مهم است. و من میرزا نبی خالق‌زاد بودم که برنامه را پیش می بردم. تا دیدار در برنامه‌های دیگر، خدا نگهدار.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق‌زاد هستم. خبرهای تازه جهان، منطقه و تاجیکستان را تقدیم شما می‌کنم. رئیس جمهوری امومالی رحمان در یک نشست در شهر آستانه از همتای روسش ولادیمیر پوتین خواست تاجیکستان و دیگر کشورهای آسیای مرکزی را حرمت کند. و در نشست کشورهای آسیای مرکزی و روسیه که روز 14 اکتبر در پایتخت قزاقستان صورت گرفت، ضمن سخنرانی غیر مقرری گفت: ما می خواهیم که ما را حرمت کنند. مگر ما کدام یک بیگانه هستیم؟ ولادیمیر ولادیموویچ، از شما خواهش که در سیاست نسبت به کشورهای آسیای مرکزی مثل زمان اتحاد شوروی سابق نباشد. امام علی رحمان در این نشست گله کرد که در زمان شوروی به کشورهای خردی آسیای مرکزی مثل تاجیکستان به قدر کافی اعتبار نمی‌دادند و یک سببی از بین رفتن شوروی همین بی‌اعتنایی به ملت‌های خرد بود. به قول او، کشورهای منطقه فقط همچون منبع اشیای خام به مثل پخته و شیر استفاده می‌شدند. جزئیات در ادامه برنامه. با گذشت 8 ماه از جنگ در اوکراین، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه با یک لحن ظاهرا نرمتر گفت که دیگر ضرورت به حمله های هوایی وسیع به همسایه کشور را نمی بیند. او همچنین گفت که سفربری ایلاوگی به آنچه که روسیه عملیات نظامی در اوکراین می نامد تا 2 هفته دیگر به پایان می رسد. ولادیمیر پوتین ضمن صحبت با خبرنگاران در شهر آستانه گفت روسیه آماده مذاکرات برای خاتمه دادن به جنگ است و با شرکت میانجیگری بین المللی که اگر اوکراین را به سر میز بیارند. ولادیمیر پوتین گفت است که برای حمایت از تمامیت ارضی روسیه آماده است سلاح اتمی به کار برد. همچنین گفت در صورت رویارویی مستقیم بین ناتو و روسیه ممکن است فلاکت های جهانی به وقوع پیوندند. رئیس جمهوری روسیه گفته است دیگر ضرورت به حمله های وسیع نیست، زیرا هدف های لازمی ضربه خوردن و ما در پیش خود ویران کردن اوکراین را هدف نگذاشتیم. پوتین در این باره پس از نشست سران کشورهای مشترک و منافع در پایتخت قزاقستان صحبت کرد. همین هفته نیروهای روسیه به هدفهای زیادی در اوکراین ضربه های موشکی زدند و از طرف دیگر نیروهای اوکراینی مناطق زیادی را از دست سربازان روس بازپس گرفتند. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا روز 14 اکتبر از رهبران ایران خواست زوراوری به شهروندان خود را بس کنند. او هنگام سخنرانی در کالج اروین در ایالت کالیفرنیا گفت زنان باید بتوانند آنچرا که میخواهند بپوشند. او افزود ایران باید به زوراوری بر ضد شهروندان خودش را که از حقوق بنیادی خود استفاده میبرند پایان دهد. جو بایدن همچنین گفت که از موج بزرگ تظاهرات مردمی در ایران که بعد مرگ مهسا امینی یک دختر ایرانی در اداره پلیس اخلاق سر زد حیرت زده شده است. در جریان 4 هفته گذشته مردم زیادی در ایران به خیابان‌ها ریختند و بر ضد حکومت و حجاب مجبوری اعتراض کردند. جو بایدن افزود می‌خواهد همه بدانند که آمریکا در کنار شهروندان و مخصوصاً زنان دلیر ایران قرار دارد. بایدن افزود بیداری که در ایران شکل گرفته است او را حیرت زده کرده است و فکر نمی‌کند که این بیداری برای مدتی دراز فرو نشانده شود. پیشتر از این انتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا نیز با ستایش از شجاعت تظاهرگران ضد حکومتی در ایران گفت که تظاهرگران در آن کشور جسارت فوق‌العاده‌ای را در سراسر کشور نشان دادند. انتونی بلینکن در این باره هنگام صحبت با فعالان مدنی ایرانی در واشنگتن سخن گفت. در نتیجه ترکش در کان انگشت در شمال ترکیه کمش 40 نفر کشته شدند. سلیمان سایلو وزیر امور داخلی ترکیه روز 15 اکتبر گفت ما در عموم 40 نفر کشته را حساب کردیم. 50 انگشتکن دیگر خودشان را نجات دادند. این فلاکت که روز 14 اکتبر رخ داد یکی از بدترین صدمه های صنعتی در چند سال اخیر در ترکیه به حساب می رود.
به قبل وزیر ترک در عموم 58 نفر را از داخل این کان در ناحیه اماره ولایت برتین نجات دادند. به قبل مقامات هنگام ترکش در داخل کان تقریبا 110 نفر کار میکردند. سبب های ترکش و آتش گرفتن کان هنوز روشن نیست. یک گروه ویژه مجلس نمایندگان آمریکا که اسیان روز 6 ینور در بنای پارلمان را تحقیق می کند با رأی یک دلانه از رئیس جمهوری سابق دونالد ترامپ خواست در حضور اعضای این گروه به سوال های آنها جواب دهد. به قبل اعضای گروه مذکور دونالد ترامپ پیش از بی‌نظمی های آلوده به خشونت دانسته عمل کرده و هشدارهای به تکرار مشاوران و مقامات حکومت را نادیده گرفته است. لیزا چینی عضو گروه از حزب جمهوری خواه روز 13 اکتبر گفت ما باید بیانات بازیگری اساسی روز 6 اپریل را تحت سوگند بشنویم. دونالد ترامپ بلافاصله قرار مذکور را تنقید کرد و پرسید که چرا کمیته تا آخرین جلسه منتظر شده و این گونه قرار صادر کرده است. و این نگفت که دعوت برای بیانات دادن را میپذیرد و میآید یا نه، ولی به قبل تلگران او ظاهرا به دادگاه شکایت میبرد.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
رئیس جمهور امام علی رحمان در یک نشست در شهر آستانه سمتای روسش ولادیمیر پوتین خواست تاجیکستان و دیگر کشورهای آسیای مرکزی را حرمت کند. جزئیات را از من طاهری سفر بشنوید.
او در نشست کشورهای آسیای مرکزی و روسیه که روز 14 اکتبر در پایتخت قزاقستان صورت گرفت، ضمن سخنرانی غیر مقرری گفت ما میخواهیم که ما را حرمت کنند. مگر ما کدام یک بیگانه هستیم؟ ما با سرمایه گذاری زیاد احتیاج نداریم. ولادیمیر ولادیمیروویچ، از شما خواهش که دیگر سیاست نسبت به کشورهای آسیای مرکزی مثل زمان اتحاد شوروی سابق نباشد. امام علی رحمان در این نشست گله کرد که در زمان شوروی به کشورهای خرد آسیای مرکزی مثل تاجیکستان و قدر کافی اعتبار نمیدادند و یک سببی از بین رفتن شوروی همین بی‌اعتنایی به ملت‌های خرد بود. با قول رحمان کشورهای منطقه فقط همچون منبع اشیاء خام به مثل پخته برای روسیه استفاده می‌شد. رئیس جمهوری تاجیکستان گفت همین سبب فروپاشی اتحاد شوروی شد. من فکر میکنم شما ناراحت نمیشوید. در آن زمان من روز میخواهم مثل حالا به کشورهای خرد و ملتهای خرد اهمیت نمیدادند، رسم و انعنههایشان را به اینا بد نمیگرفتند، کمک و دستگیری نمیکردند که پیشرفت کنند. امام علی رحمان همچنین از آن شکایت کرد که درباره حضور مهاجران کاری تاجیک در روسیه به ولادیمیر پوتین معلومات نادرست دادند. او با اشاره به ملاقات یک روز پیش با ولادیمیر پوتین و با استحاله گفت آماری که او آورده است درست نیست. 2 میلیون نفر نیست، بیشتر از 2 میلیون نفر به روسیه سفر میکنند، ولی نه فقط برای کار. برای کار فقط 600 از آن نفر میرود، بقیه به دیگر کشورها پرواز میکنند. ببینید سال آینده 50% کاهش مییابد چون که راه ها بستند. امام علی رحمان در ویدیویی که از نشست رسانه‌های قزاقستان و قرقیزستان نشر کردند بیشتر از 7 دقیقه صحبت می‌کند و جای قاسم جمر تاقیف رئیس جمهوری قزاقستان و میزبان نشست از او می‌خواهد سخنرانی‌اش را پایان دهد، ولی امام علی رحمان می‌گوید که ما اینجا برای صحبت آمدیم. این ویدیوی سخنرانی امام علی رحمان را در مدت کمتر از یک شبانه روز تنها در یک کانال یوتیوب تقریبا 3 میلیون بار تماشا کرده و زیر آن 22 هزار شرح گذاشتند. بسیاری از کاربران امام علی رحمان را برای آشکار گفتن حقیقت برای ولادیمیر پوتین احسن و آفرین خواندند. یکی از کاربران با نام ویرا گاروفسکا نوشته است آه شاه بسیار به خشم آمد، او خوش ندارد که کسی نصیحتش کند، ولی او یعنی رحمان حقیقت را گفت نه کسی دیگر. اما تعداد از کاربران دیگر خود امام علی رحمان را تنقید کردند که اگر در طول 30 سال حکومت داری برای مردم شرایط مناسبی زندگی و کار فراهم می آورد، مناسبت با او و تاجیکستان دیگر بود. باورجان نور سلطانویچ یک کاربر در یوتیوب نوشته است رئیس جمهوری تاجیکستان، اگر مردم شما در رفاه و آسودگی زندگی میکرد، اگر با تمام شرایط تامین میکردی، با تحصیل اقامت و غیره تامین میکردی، نه تنها پرزیدنت ها بلکه مردم شما را احترام میکرد. جمشید کنجف نوشته است. جالب است بدانیم ولادیمیر پوتین که سیمای اول نشست سران است چی واکنش نشان داده است. اما آنچه که رئیس جمهور ما امام علی رحمان گفت حقیقت محض است. پایان اقتباس. در واقع ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در واکنش به گله امام علی رحمان گفته است: فکر میکنم آنچه که امام علی شریفویچ گفت تا حد زیاد درست است. خبرگزاری دولتی تاس از قبل ولادیمیر پوتین نوشته است: البته در زمان اتحاد شوروی با زبانهای ملی کتاب چاپ میکردند، تئاتر باز میکردند، فرهنگ و اقتصاد را رواج میدادند. سخنرانی امام علی رحمان در حلقه های پژوهشی هم انعکاس گسترده پیدا کرده است و تعدادی از پژوهشگران آن را یک نشانه دیگری کمتر شدن نفوذ ولادیمیر پوتین بعد از جنگ در اوکراین و در نزد شریکانش نامیدند. جنیفر مرتضاشویلی پژوهشگر بنیاد کارنگی در توییتر نوشته است: این سخنرانی انعکاس تکان دهنده وضع نابسامان اقتصادی تاجیکستان و فراخوانی کمک بیشتری روسیه است. من این درخواست را برای کمک به وابستگی بیشتر میدانم، نه درخواست برای خودمختاری. تاجیکستان و روسیه دو شریک نزدیک استراتژی به حساب می روند و بزرگترین پایگاه نظامی روسیه در خارج در تاجیکستان جایگیر است. عین زمان اقتصاد تاجیکستان به پول مهاجران کاری نیز پایبند است که از روسیه می فرستند. امام علی رحمان از متحدان اساسی ولادیمیر پوتین به حساب می رود و پس از آغاز جنگ در اوکراین در ماه فوریه ولادیمیر پوتین اولین سفر خارجیش را در تاجیکستان انجام داده است.
دوتسیتون ایدور کننده دولتی به دلیل امام علی روزنامه‌نگار و بلاگری بازداشت‌شده تاجیک 10.5 سال زندان طلب کرده است. هنوز معلوم نیست دلیل امام علی به طلب دوتسیتون چی واکنش کرده. در نظر است که در مروفیه آینده این روزنامه‌نگار سخنی آخرین خود را ابراز کند. تفصیلات را در این گزارش من براد یوسفی برایتان ارائه میکنم. دلیل امام علی به صاحبکاری غیرقانونی رسانیدن خبری دروغ و عضویت در سازمان‌های ممنوع گمانبر است. دلیل امام علی در بازپرسی‌ها اتهام صاحبکاری غیرقانونی را قبول کرده ولی همکاری را با سازمان‌های ممنوع نپذیرفته است. یک منبع آگاه به رادیوی آزادی گفت طلب عیبدارکننده دولتی روز 12 اکتبر و در مرافعه دوم دلیل امام علی صدا داد. مرافعه دلیل به مرحله نهایی رسید. دوتسیتون طلب خود را اعلان کرد و در مرافعه آینده دلیل سخن آخرین را ارائه می‌کند. بعد از آن دادرس برای قبول حکم به خانه مشورتی می رود، افزود منبع. مرافعه دلیل امام علی در بینای بازداشتگاه موقتی برگزار می شود و برای همین جزئیات آن پورا دسترس نیست. خویشاوندان روزنامه‌نگار حاضر نیستند با رسانه‌ها صحبت کنند. نخستین بررسی دادگاهی این روزنامه‌نگار روز 7 اکتبر برگزار شده بود. پرونده دلیل امام علی از سوی دوران نظرزاده دادرس دادگاه ناحیه شاهمنصور بررسی می شود. دلیل امام علی روز 15 ایون امسال از سوی ماموران دوتسیتونی ناحیه شاهمنصور بازداشت شد. دو روز پس مخومات گفتند این بلاگر به صاحبکاری غیرقانونی دیده و دانسته رسانیدن خبری بر دروغ و عضویت در سازمان ممنوع گروه 24 متهم می شود. این سازمان مخالف حکومت همه گونه همکاری با دلیل امام علی را رد کرد. قبلا بعضی منابع گفتند دلیل امام علی بجز از اتهام صاحبکاری غیرقانونی عیبهای دیگر را قبول نکرده است. در ماه‌های اخیر 7 روزنامه‌نگار و بلاگر تاجیک بازداشت شدند. عبدالله غربتی همکار دلیل امام علی روز 4 اکتبر به 7.5 سال زندان محکوم شد، هرچند خودش گفت بی‌گناه است. سازمان حامی حقوق از جمله سازمان امنیت و همکاری در اروپا از حبس خبرنگاران و محدود شدن آزادی بیان در این کشور سخت نگرانی کرده، از تاجیکستان خواست عهده‌داری‌های بین‌المللی خود در مورد آزادی بیان را رعایت کند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
مرافعه دادگاهی روزنامه‌نگار بازداشت شده عبدالستار پیرمحمدزاده روز 13 اکتبر در بازداشتگاه موقتی دوشنبه شروع شد، ولی به حضور پیوندان. یکی از نزدیکانش به رادیو آزادی گفت حتی پسر کلونیش را به محاکمه راه ندادند. مقامات در این باره هیچ شرحی نمی‌دهند. در این باره من علیشیر ظریفی گزارش می‌دهم. وکیل مدافع درباره آغاز مرافعه ما را آگاه کرده بود. شناسنامه ها را گرفته آمدیم ولی اجازه ندادند که به درون درآییم. گفت یکی از نزدیکانش که نخواست نامش ذکر شود. محبتشا بالایف وکیل مدافع عبدالستار پیرمحمدزاده در صحبت به خبرنگاران گفت امروز طرف ها به پرونده شناس شدند. او تفصیلات بیشتر نداد. در پاسخ به این پرسش که چرا نزدیکان عبدالستار پیرمحمدزاده به مرافعه راه داده نشدند، تاکید نمود که امروز با درخواستی او شناسایی با پرونده گذشت و مرافعه نیز برگزار نشده است. ولی خانواده روزنامه‌نگاری بازداشت شده تاکید نمودند که نخستین مرافعه دادگاهی او خودی همین روز گذشت و تلاش‌هایشان برای شرکت در آن بی‌نتیجه انجام یافت. وکیل مدافع پیرمحمدزاده افسود که زیر حمایش در صحبت به او گفته است شکنجه نشده است و به گناه خود اقرار شده است. نزدیکانش میگویند او زیر فشار مفتشان به گناه اقرار کرده، اما در اصل خود را بی‌گناه می‌شمارد. عبدالستار پیرمحمدزاده ماه ایول امسال دستگیر و به افرادگرایی گمانبر است. با او از 3 تا 5 سال زندان تهدید میکند. خبرنگاری سابق رادیوی صدای دوشنبه ماه نوامبر سال 2020 و بعدی نوارش در روز پرزیدنت تاجیکستان مشهور شد. آن زمان گفته بود که از ناچاری تاکسی میراند، اما از جریمه های هنگفت به داد آمده است. پس از آن در یوتیوب صفحه گشود و به شرح مساله های حساس اجتماعی پرداخت. در نیم سال اخیر در تاجیکستان 7 بلاگر و روزنامه‌نگار دستگیر و تاکنون 2 نفری آنها محمد سلطان به 8 و عبدالله غربتی به 7.5 سال محکوم به زندان شدند. سازمان های حامی خبرنگاران بارها از حکومت تاجیکستان خواستند که تعقیب و تهدید و فشار را بس و روزنامه‌نگاران و بلاگران را آزاد کند، ولی مقامات پاسخی ندادند.
خاموشی پرگفتگو، خاموشی لبهای تو، سر تا به پا من گوش و هوش، سر تا به پا شیدای تو. خاموشی پرگفتگو، خاموشی لبهای تو، سر تا به پا من گوش و هوش، سر تا به پا شیدای تو. گاهی زی صد فریاد و گاهی زی صد حرف و هیجا، من گوش و گوش، سر تا به پا شیدای تو. خاموشی پرگفتگو، خاموشی لبهای تو، سر تا به پا من گوش و گوش، سر تا به پا شیدای تو.
مرافعه اولین دادگاهی زبق بکسید امینی روزنامه‌نگاری بازداشته پس از ظهر 11 اکتبر پسی درهای بسته برگزار شد. پیوندانش گفتند مرافعه باید در دادگاهی نوحیه اسماعیل سامونی پایتخت میگذشت، اما به سببی برای آنها نامعلوم در بازداشتگاه موقتی شهر دوشنبه برگزار شد. به نزدیکان اجازه ورود ندادند. به سببی پوشیده بودن مرافعه جزئیات دسترسی نیست. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوزی روح‌الله ارائه میکنم. یکی از پیوندانی زبق بکسید امینی روز 11 اکتبر گفت نامی زوقی بیک رو در روی خط پرونده های نوشته بودند که در دادگاه ناحیه اسماعیل سامونی بررسی می شوند. با ما گفتند که در سیزو می گذرد، نه در سود. هیچ کس رو اجازه در آمدن ندادند. این در حالی که هفته پیش حبیب سیاتیم و مادر سید امینی به رادیو آزادی گفته بود 3 ماه باز او رو ندیدند و نمی دونند در چی شرایط به سر می برد. طبق اطلاعی دریافتی رادیو آزادی، در مرافعه نخستین تنها وکیل مدافع روزنامه‌نگار شرکت کرده، طرف ها با پرونده شناس شدند. در مرافعه بعدی 4 شهید دعوت می شود. یکی از آنها دوست زقبک سید امینی است که همراه با بازپرسی دعوت و بازداشت شده بود. 3 نفر دیگر کارمندان یک اداره دولتی هستند. گفت مصاحب ما که نخست نامش ذکر شود. دادرس جورابک شیرینزاده برای رسانه ها دسترس نیست و وکیل مدافع هم جز ایاد نمی دهد. همزمان سبب پشت درهای بسته برگزار شدن مرافعه را نه دادرس و نه وکیل مدافع شرح ندادند. دادرس مرافعه را به هفته دیگر مونده است، اما سنه دقیقش معلوم نیست. این خبرنگاری تاجیک با همکاری با سازمان های در کشور ممنوعی نهضت اسلامی و گروه 24 گمان بر شده است. خودش بارها گفته است که به هیچ سازمان و گروهی مربوط نیست و همکاری نیز ندارد. هر دو سازمان نیز همه گونه همکاری خود را با او رد کردند. سید امینی روز 8 ایولی امسال از طرفی پلیس شهر وحدت دستگیر و بعداً به بازداشتگاه موقتی شهر دوشنبه برده شد. طبق اطلاعی دریافتی رادیو آزادی، مقامات تحقیق پرونده زوقبیق سید امینی 38 ساله را بر اساس ماده 307 نشانه 3 جمع بست کرده، میانه‌های ماه سپتامبر به دادگاه فرستادند. این عیبنامه از 5 تا 8 سال زندان رو پیش بینی میکند. خبرنگار پیشین تلویزیون تاجیکستان با صحبتهایش در شبکه های اجتماعی مشهور گشته، از زمره آنهای دانسته میشد که تلاش دارد حقیقت گفته شود. در یکی از مرکه های انتخاباتی زوقبیق سید امینی تلاش کرد به طور خود پیشبری نامزد شود، اما نامزدی او را ثبت نکردند و این هم یکی از انگیزه های انتخابی ژورنالیست شد. زوقبیق سید امینی بارها به منطقه نزا در مرز تاجیکستان و قرقیزستان رفته، از آنجا گزارش میداد. سالهای اخیر با صاحب کاری و برنامه های خیریه مشغول بود. در نیم سال اخیر در تاجیکستان دست کم 7 روزنامه‌نگار و بلاگر دستگیر و 2 نفر آنها عبدالله غربتی به 7.5 سال و محمد سلطان به 8 سال زندان محکوم شدند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
تصمیم قرغیزستان که به مشق نظامی کشورهای عضو سپاد سازمان پیمان امنیت دست جمعی در خاکش اجازه نداد و برای اشتراک در تمرین های آن به تاجیکستان نیز نیرو نفرستاد، ماهیت این سازمان زیر چتر روسیه را بحث برانگیز کرد. من مومین احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. قرغیزستان روز 9 اکتبر مشق حربی سپاد را در قلمروش بیکار کرد و یک روز بعد گفت در رزمایش‌های سازمان در تاجیکستان شرکت نخواهد کرد. بعضی از منصبداران قرغیز گفتند که کشورشان پس از درگیری‌های مرزی تمرین یکجویه را با نظامیان تاجیکستان قبول ندارند. مقامات تاجیک رسما چون همیشه شرح ندادند، ولی زین‌الدین سفرف وکیل پارلمان تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی گفت شرکت کردن یا نکردن قرغیزستان در این تمرین ها چیزی را دیگر نمی کند و تأثیر با کاری سازمان پیمان امنیت دست جمعی نخواهد داشت. او افزود کشوری که واقعا از تهدیدهای بیرونی نگران است با این سازمان همکاری میکند. در این بین قرغیزستان اعلان کرد که خواهان تغییر در نظامنامه سازمان پیمان امنیت دست جمعی است. نورالله نیازعلیف معاون وزیر کارهای خارجه قرغیزستان گفت این پیشنهاد را پس از مناقشه ماهی اپریل سال 2021 در مرز با تاجیکستان کرده بودند تا سپاد هنگام درگیری ها جدی برخورد کند و تصمیم گیرد. مرد ایمنقلوف دبیر شورای امنیت قرغیزستان در صحبت با بخش قرغیزی رادیو آزادی گفت بر اساس پیشنهاد آنها باید باور میان کشورهای عضو بیشتر شود. او گفت کشورها به جای آنکه با مقابل همدیگر سلاح میگیرند، باید به تهدیدهای بیرونی آماده باشند و سلاح را استفاده بردن مقابل همدیگر قابل قبول نیست. این بحث ها سوال را نیز ایجاد کرد که احتمال قرغیزستان از این سازمان زیر نفوذ روسیه بیرون شود. مقامات قرغیز گفتند چنین نیت ندارند. رستم برنشف تحلیلگر قزاقستانی در صحبت با رادیو آزادی گفت سازمان در طول موجودیتش نشان داد که هیچ تصمیمی جدی برای حمایت از کشورهای عضو نمیگیرد، ولی کشورهای آسیای مرکزی با امید روزی مبادا پایبندش خواهند ماند. از نگاه او قرغیزستان هم بیشتر با چنین بحث‌هایش اهمیت خود را در نزد سازمان بالا برده است و در عمل نشانه‌هایی که از پد خارج شود دیدن نمی‌شود. مرز سریف سیاستشناس قرقیز نظر دیگر دارد. او میگوید حالا سازمان زیر نظر روسیه به بحران عمیق غوطیده است و در گمان است که از آن بیرون شود. با گفته او کاری این سازمان بی‌ثمر شده است. او میگوید روسیه با اوکراین، ارمنستان، با آذربایجان و دو عضو دیگری سازمان تاجیکستان و قرقیزستان با هم می‌جنگند و از دست روسیه چیزی نمی‌آید. حالا مشق‌های سپاد در تاجیکستان ادامه دارند، ولی شرکت نکردن قرقیزستان در این رزمایش بحث را به سمت دیگر برده است. خورشید یحییوف، کارشناس تاجیک، بر این است که زیر این بحث‌ها کشوری همسایه یک طرفه به نوع تاجیکستان را گناهکار می‌کند. با گفته او اعتراض قرقیزستان به تمرین های سپاد در خاکش به گونه باستاب یافت که گویا این کشور مظلوم است. از سوی دیگر با گفته یحییوف این یک نوع فشاری نوبتی کشوری همسایه است که تا تاجیکستان را به گذشتی بیشتر در مسئله مرز مجبور کند. یک جانبه بسته شدن مرز، خریداری سلاح و بی‌سرنشین، مراجعت به دادگاه‌های بین‌المللی و پیوسته در همه سطح گناهکار کردن تاجیکستان از جانب کشوری همسایه را این کارشناس یک نوع فشار می‌داند که تاجیکستان را زبان کوتاه کرده است. کارشناسان دیگر میگویند قرقیزستان یک کشور نسبتاً باز است و حرف مردم به حکومت تاثیر دارد. از این رو مقامات این کشور در تصمیم گیری هایشان به خواست های مردم گوش میدهند، چون میترسند که اعتراضی سرتاسری به بار نآورند. خورسند خورم و شورای رادیو آزادی که در قرقیزستان زندگی کرده است میگوید دست کشیدن قرقیزستان از تمرین نسبت در قلمرو خود بیشتر بیانگر تاثیرگذار بودن افکار جامعه به مرکز قبولی قرار است. با گفته او حکومت این کشور نمیتواند نظر جامعه شهروندی و افکار عام را نادیده گیرد، در حالی که بعدی درگیری ها در مرز به نظر میرسد که جامعه قرقیزستان خیلی احساساتی است و تصمیم های حکومتش را بیش از هر وقت تنقید میکند. خورموف گفت در این شرایط اگر نظامیان تاجیک همراه نظامیان سپاد وارد خاک قرقیزستان میشدند، این به ایمیج سیاسی بیشکک رسمی خیلی تاثیر منفی میرسانید. از جانب دیگر به اندیشه خورسند خورموف این مشق‌ها برای تاجیکستان در این شرایط از اهمیت خالی نیست. سازمان پیمان امنیت دسته‌جمعی پس از پاشخوری اتحاد شوروی در سال 1993 تأسیس یافت. این را اکثر کارشناسان تلاش روسیه برای در یک محور نگه داشتن کشورهای پس از شوروی و تلاش برای تأسیس سازمان نظامی همرنگ با ناتو می‌دانند. ارمنستان، تاجیکستان، قرقیزستان، قزاقستان، روسیه و بلاروس عضو سازمان هستند. آذربایجان و گرجستان در سال 1999 و ازبکستان در سال 2012 این سازمان را ترک کردند.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتار مثل قندشیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید با کسی یا با جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نوی ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهایست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نوی سامونه آزادی نقطه آرگ یا آزادی نقطه تیجی.
همه ساله 11 اکتبر چون روز بین المللی دختران تجلیل می شود. سازمان ملل متحد در گزارش نوی خود با اشاره به مشکلات دختران در جهان از دولت ها دعوت کرده است و مسئولیت را جدی به دوش گرفته برای آینده آنها سرمایه گذاری کنند. با گفته برخی از کارشناسان در تاجیکستان اکثر خانواده ها بیشتر در فکر آینده پسران هستند و برای آنها مبلغ گذاری می کنند، نه دختران. همکاران ما از ساکنان دوشنبه پرسیدند که تا کجا برای رشد دخترانشان سرمایه گذاری میکنند.
مثال نقطه نظری مرا نگاه میکنند، خواهش های مرا نگاه میکنند، گوش میکنند که همین چیز. البته که اول اونها خواهش خودشان رو میگویند که این خیلی درستر است. من اگر همون چیز رو بسیارتر خواهم، من که به پیشنهاد خودم رو زیاد میکنم، اونها اول کمتر ناراضگی بیان میکنم، بالاخیر خواهش ما را البته که اجرا میکنم. ولی
بود دوره شوروی هم ما و شما همگان میدونیم که در ما تاجیکا یک قانون نانوشته بود، میگفتیم که دختر که کلان شد به وای رسید حتما به شوهر دادن دارد. این مطلق خطا است از نقطه نظری بنده. منم فرزند نبیره دارم، دختر دارم.
اما از دیدی نظری شرقیانه دختر که امکاناتش محدودتر است و
بعضن بعضی خواسته های دلش با پدر گفته نمیتواند، پدر باید که خودش تصمیم بگیرد.
نه میکنن، پدر و مادرم دستگیری میکنن،
سرمایه گذاری میکنن،
انتخاب مرا احترام میکنن.
تو اندازه که حد امکانه که میتونن، تو همون از دستشون میاد، اونا هر کار رو برای بانوان آیلی مو میکنن. پدر
در تاجیکستان به فکر ما که بسیار کم آدم های پیدا میشن، پولدارای ای حد زیاد پولدار نباشن اگر سرمایه گذار نکنن، ما برعکس چشم برای اینکه کی فرزندمون یک گونسوم مده یاردن میکنن.
ما انتخاب کنیم پسر یا دختر، ما باید اولیه باید به دختران تیم.
چرا اولویت به دختران؟
برای که در آینده اونها مادر میشن، اگر مادر بساط باشد فرزند هم بساط میشود و در آینده اولای خود را دیگر خل تربیت میکنند.
نه نمیکنم.
یکون سرمایه گذاریم؟
نه یکون چیلا کرد از چی کنم؟
بینندگان عزیز، شما هم میتوانید در این باره در سامانه و صفحه های آزادی نظری خود رو نویسید.
در اینترنت به انتها در جستجوی منابع اخباری درست و دقیق از تاجیکستان خسته شدید؟
وقت خود را بیهوده صرف نکنید و تنها به این صفحه بروید.
www.azadi.org
چرا محاکمه خبرنگاران تاجیک پس درهای بسته و دور از چشم جامعه برگزار می شوند؟ هرچند در پرونده آنها هیچ سری دولتی و اطلاع مهمی درباره امنیت ملی تاجیکستان وجود ندارد. مقامات با جزای سخت دادن به خبرنگاران به مثل عبدالله غربتی، طلبی جزای سختتر به 10.5 سال برای دلیر امام علی و رسانه و دیگر خبرنگاران چی پیام دادن می خواهند؟ امروز در گپ آزاد در همین باره صحبت میکنیم و مهمانان ما نورالدین قرشبایف، رئیس انجمن رسانه‌های مستقل تاجیکستان و فرهاد اودینایف، فعال مدنی از خارج تاجیکستان. سلام و خوش آمدید به برنامه ما. درود به بینندگان ارجمند و یک نکته را در آغاز این برنامه میخوام تاکید کنم که واقعا ما تلاش کردیم که نمایندگان مقامات تفتیشاتی و یا نماینده دادستانی کل در این برنامه باشند، به سوالای ما پاسخ دهند، ولی هیچ کدامی از آنها راضی نشدند که به استودیو ما بیایند. و حالا به ادامه برنامه شروع میکنیم. از شما جناب نورالدین قرشبایف، چرا کسی را به محاکمه های دادگاهی عبدالله غربتی، دلیر امام علی، عبدالستار پیر محمدزاده، زفق بیک، سید امینی، محمد سلطان و الفت خانم محمدشاه و راه ندادند و یا نمیدهند؟ آنها که مقام دولتی نیستند، سر و اسرار دولت را هم که نمیدانند، شاید در دادگاه چی چیزی را فکر میکنند که فاش شود؟ چرا؟ نظر شما چی است؟ مرحمت.
درود به شنوندگان رادیوی آزادی، دوستان گرامی، همکسان عزیز. قبلا من میخواستم یک چیز رو مشخص کنم که بعضی از این قضیه ها، مثلا قضیه دلیر امام علی، در جریان تفتیشات مهر مخفیت داشت و به اندیشه من پس درهای پوشیده صورت گرفتن مرافع سودی نقص حقوق سود شونده ها و عدالت سودی می باشد. این نه فقط فکر من است، من چند روز پیش به فکر سابق دادرس وطن عبدالرحمن فهم شناشتم که اون کس با استناد به معیارهای حقوقی اثبات کردن که برگزار کردن این قضیه ها پشت درهای بسته غیر قانونی است. و فکر میکنم که مقامات تفتیشات و مقامات سودی از آشکار برگزار کردن مرافع سودی به خاطر آشکار نشدن جزئیات این قضیه ها این کار رو پیش میگیرن.
تشکر. و نظر شما فرهاد اودینایف در رابطه به همین سوال، چرا مقامات نمیخوان که کسی از جامعه مدنی یا حتی اطرافیان در محاکمه شرکت کنند؟
سلام علیکم به کل بینندگان رادیو آزادی و برای شما. بله من با نظری استاد قرشبایوف روزی هستم، ولی بعضی جزئیاتشون اکنون نگفتم. برای مثال چخیل میتوانند در قضیه محمد سلطان کسی رو نمیدونم، ولی ما خبرنگارا رو نمیگویم، ولی در وقتی مرافعه هم نمیگیم، در وقتی تو دادگاه ها، در دادگاه میتوان از حتی خیش تواروش راه داد، چون در اونجا مسئله رئیس کمیته امنیت ملی سیمومین یتیموف میرود. جزئیات پرونده هم در همین است که محمد سلطان کمبودی هایی رو آشکار کردن که خودی رئیس کمیته امنیت ملی یعنی رئیس یتیموف دارن. برای همین با هیچ وجه این رو نمیگذاشتن و این نمیتوانست که این سود آزاد باشد و در اون کسی شرکت کنند. در مسئله سودهای دیگر ها، یعنی سودی محمد شای و دیگران عبدالله غربتی، اینا همه ما میدانیم که این سودها خرکتری اجتماعی دارن. اگر که اون حقوق اشتراک کنن، کمبودی هایی که سود مقامات سودی مقامات های تفتیشاتی در تاجیکستان داره، این آشکار می شود و این پنهان کردنی همون کمبودی ها در رفت سود و تفتیشات است.
پنهان داشتن کمبودی ها منظورتون چی است؟ کدام کمبودی ها در کدام مرحله ها اینا در نظر دارد؟
اصلا در تاجیکستان از همه شروع از بازداشتی، چی اون اگر شروع کنیم از محمد سلطان که سر شد تا همین قضیه بازداشت این چهار نفر ژورنالیست عبدالله غربتی، عبدالستار پیر محمد زاده، زرخبه سید امینی یا دلیر امومالی، بازداشت همه اینها غیر قانونی بود. حالا رفتی مرافعه کلن نقض حقوق شهروند است، یعنی که مقامات تفتیشاتی از اولی تفتیشات دارن حقوق شهروند رو ویران میکنن. حالا همچون یک شهروند باز اونها حقوق همچون یک ژورنالیست رو ویران میکنن که این زیر قانونگذاری تاجیکستان است. بخاطر همین که این قانون ویران کنی ها آشکار نشوند، سودها رو مخفی میگذرانند. وگرنه چی عبدالله غربتی باشد، چی عبدالستار پیر محمد زاده، چی زوق بگی و دلیر، چی سیری دولتی میدونستند؟ آیا اینا کدام کارمند دولتی بودند؟ آیا کارمند امنیت بودند؟ یا کجا کار میکنند که این کدام سیری دولتی را میدونستند و آشکار کنند؟
و از شما مهمانان گرامی میخواستم بپرسم که آیا در نوشته های این خبرنگاران شما جای دیدید که به اسرار دولتی و یا اطلاعات مهمی درباره امنیت ملی دخل کردند؟ جناب قرشبایف مرحمت.
تا جایی که من خبر دارم و شناس هستم و موادهایی که از جانب این ژورنالیستان من در نظر دارم، عبدالله غربتی، دلیر امام‌علی، زوقی بیگ، سید امینی و عبدالستار پیر محمدزاده را در نوشته های اینها، در نوشته های اینها چیزی از سری مخفی نبود و چیزی دیگر رو نیز باید تاکید کنم که حفظ کردن سری کسبی یا سری دولتی به عهده آن اشخاصی هست که به آنها این سر باور کرده شده است. و اگر چیزی آشکار شده باشد، این جرم ژورنالیست نیست، بلکه جرم آن شخصی است که به سری دولتی دست دارد، یعنی دسترسی دارد.
جناب فرهادالدینیف، شما به همین سوال چه نظر دارید؟ مرحمت.
تشکر. من روز دیگه به همین شب باز یک بار دیگر به هر چاره این برادرانی که بازداشتن از عبدالله و عبدالستار و زرقیبک و دلیر بلوکاشون رو نگاه کردم و اهمیت جدی دارم که در کجا دلیر، زرقیبک، عبدالستار چی نبض قانون رو ویران کردن، چی بند قانون رو میتونستن ویران کنن، یا که چی سری دولتی رو میدونستن که اشکار کردن. عبدالله غربتی روزنامه‌نگاری از اپلوس هست، همه مطلب هایی که عبدالله آماده میکنه در از اپلوس در بخش تاجیکیش تحریر می شود، ریدکتور اون از نظر می گذرون، بعد اون به چاپ می رود. یعنی که اون اصلا یکم چیز سری دولتی یا که نمی دونم یکم قانون ویرون کنی ندارد، اصلا امکان ندارد که عبدالله کجا قانون ویرون کنه بشه. به خاطر همین عبدالله رو میارن اول برای که گویو در عدل میلیسیا، یعنی که در میلیسیا سه نفر پلیس کارمند میلیسیا رو لاتوکوب کرده است بچورا، بعد اونا میکنن محکم میکنن و پرونده باز میکنن براش. خب ما که جزئیات پرونده رو نمیدونم که در سود چی درفت پرونده چی بود که اونو 7.5 سال زندان کردن، چون این با این پرونده‌ای که هست در اول اعلان کردن اونو نمیشه که مثلا عبدالله 7.5 سال زندان شود برای دلیل 2.5 سال طلب کنه پرکرور. معلوم است که گفته استاد قرشبایوف در اونجا ماده های دیگری بندی خانون رو وارد کردن بعدی بازداشت، یعنی که ساختکاری ها از در همین جا معلوم است که بعدی بازداشت ساختکاری میکنن. در مسئله عبدالستار پیر محمدزاده، عبدالستار فقط مسئله های اجتماعی که با خودی او رب داشت فقط اونا رو آشکار میکرد. برای مثال اونو جریمه کردن ناحق اون رو میگفت یا چیزی دیگر. مسئله زوکبک خیلی جالب است. زوکبک اصلا مسئله سیاسی قریب نداشت، یک چند همگی مصاحبه دارد در بلوگش تمام، یک چند بار از بالای همون کرانی که خانه می سوزن، خانه بلان آشیانه می سوزن، از اونجا افیر میکنه، در یکون شوخی ها میکنه. خب دیگر اینو معلوم است، ولی دلیر فرق میکنه، چون دلیر وقتای آخر خیلی فعال بود نظر به دیگر روزنامه‌نگاران بلوگران دیده خیلی فعال بود و اون مسئله های اجتماعی رو بیشتر میبرداشت. اصلا دلیر سبب زندانی شدن دلیل همین برنامه های اجتماعی است که از طرف مردم درخواست میشن، یعنی مردم درخواست میکنن که دلیل بیا فلان کمبودی رو بگو، دلیل ما با همسایه مشکلی داریم بیا تو این مشکلی ما رو رسانه‌ای کن، یا که نمیدونم با کدام مقامات حکومت. همون آخران نواره که دلیر کرد در همون با حکومتی با پراکراتور نوحه سینا رو بروشید، مشکلی دلیر از همونجا شروع شد، چون عبدالله که نوار برداری اون بود، مشکلی عبدالله هم برای همون است، یعنی که قضیه عبدالله با دلیر عبد دارد. و عبدالستار و زرقبیک این فعالیت این دو ژورنالیست که اینا هرچو خیلی دوست بودن و بعضی وقت افیرای یک جوان میکردن، اگر در جای وام خوردن یا خبرگیری میرفت کسی از اونو، این سبب شد که اینها رو هم برن زندان کنن، که به خاطر که اینها از فعالیت عبدالله و دلیر بیشتر آگاهن، این قضیه رو از این زیاد سیاسی نکنن و همین ژورنالیستان بلاگرانی که یک کمی در مسئله اجتماعی گپ میزنن همه این رو یک یک برا بغی کنن. مسئله اساسی در بازداشت این چهار نفر همین بود.
تشکر. جناب قرشبایوف، سازمان شما برای حمایت از حقوق خبرنگارانی که به مشکلات گرفتار شدند و یا مقامات برای آنها دردسر ایجاد کردند کمک میکنند؟ آیا در قضیه این خبرنگاران با آنها کمک شما کردید؟ احوالشون خبر گرفتید؟ کمک حقوقی نماینده شما با آنها رسانیدند؟ این چیزهای انجام شدن یعنی؟
یعنی قبلا من میخواهم یک چیز رو تاکید کنم. اینجا فرهاد گفتند که با این یا آن اتهام این ژورنالیستان رو بازداشت کردند و آنها رو به محکمه کشیدند. یک چیز رو باید عنیق بگویم، من حقوق شناس نیستم، لیکن از معیارهای حقوقی آگاه هستم. ما فعلا گفته نمیتونیم که این همکسوی ما یگان گناهی ندارم. برای این گپ رو گفتم باید ما پورا به قضیه آشنا باشیم، نظری کارشناسان را گرفته باشیم و در اون صورت ما خلاصه کرده میتونم که آنها گناه دارن یا ندارن. در این مرحله و من بارها با نماینده های هم سازمان های بین‌المللی هم کسب های خود ما این مسئله را مطرح کردم و گفتم که چیزی اساسیه که ما طلب داریم از مقامات حفظ حقوق، از مقامات سودی، از مقامات تفتیشات، رعایت کردن معیارهای حقوقی کشور و معیارهای بین المللی در جریان تفتیشات و در بررسی سودی. یعنی در بررسی سودی در این مرحله باید معیارهای عدالت سودی، یعنی حقوق این اشخاص به عدالت سودی رعایت کرده شود. اینها حقوق دارند که قضیهشون در مرافع آزاد بررسی گردد. اینها حقوق دارند که در نزد سود پیشنهاد کنند که این یا آن شاهد دیگر را دعوت کنند. حقوق دارند که خلاصه های کارشناسان را بازنگری کنند و غیره و غیره. و از این لحاظ گفتن که این ژورنالیست ها اصلا هیچ گناه نیستن، فرشته هستن، جایز نیست. تحقیقات های مثلا سازمان ما ویران کردن بعضی از معیارهای حقوقی و اخلاقی را در گزارش های همکسبان خود پیدا میکنن و بیشتر ما این کار را رسانه‌ای نمیکنیم و با آنها مسئله میتیم که در جریان فعالیت ژورنالیستشان باید به این کمبودی ها راه ندهند. و اگر این اشخاصی که امروز مرافع سودی هاشان پسی درهای بسته صورت میگیرد با ویران کردن معیار این یا آن قانون متهم باشن، اون چیز رو باید همه جانبه در دایره طلبات معیارهای قانونگذاری ملی و بین المللی بررسی کنن. و چیزی اساسی این است که میشمیش های زیاد، کپ و کلاچه زیاد اطراف این قضیه ها محض به خاطر پوشیده برگزار کردن مرافع سودی آمده است.
من 100% به گفت شما زید هستم. چی هر چوری این بازداشت شده ها، این که عبدالله علکه حکم گیری و این سه نفر اولی حکم ندارن، کلن یکم گناهی ندارن. من با گفته شما کلن راضی نیستم. اگر که کمترین گناه را دلیر نمیدونم یا که عبدالله یا کسی از اینها میداشت، چی خیلی که مقامات تفتیشاتی MVD نمیدونم پلیس بازداشت شده ها رو از کوچه میقفد در بعد چند ساعت یک حقوق بیان کنی میده او باشی میکنن، اونها رو بازداشت میکنن، میاره پیش دوربین، اونها به همه نشان میده که این نفر فلان بند قانون رو ویران کرد. ما اینو جزا دادیم، نمیدونم 15 روز به پنجره که پشت پنجره بردیمش یا فلان. همین سایت MVD رو بگیری پور از همین در حقیقت جنایتکارانی که جنایت صادر کردن و اون خوشان ویرانش و رفتی مدافعت آشکار است، پور است. ولی یک خضیه ای که یک ژورنالیست، یک نمیدونم سیاست مدار یا که یک کم جنبه سیاسی داشتگی باشد نمیوبید. این کلان گفته شما نادرست است. شما دارید میروید به پشت نمیدونم کدام، به خاطر که در تاجیکستان هستید و نمیخواهید که کلان از همه اون امتیازهایی که در تاجیکستان دارید به خاطر این امتیازها باشد یا به خاطر چیز دیگر، دارید این بنده خدا رو گناهگار میکنید. اصلا نه امام علی یک کسی از اینا گناهگار نیستن. در میگه که شما به اون سوالی که دادن جواب میدادید، آیا شما اظهارات دادید؟ وای کدام
گاب در سری اصرار نمیرود. اگر به اصرار پرابلم حل شود، مشکل حل شود، ما آماده هستیم که در یک روز 10 اصرار شما در خارج کشور زبانتون دیکونی وجب دراز است و هر گپ میگید به اون خاطر که کسی به شما دسترسی ندارد. من شخصا نه در تاجیکستان نه در خارج کشور بیرون از صلاحیت خودم یگان گپ نگفتم و برای هر گپی که گفتم اساس دارم. اساس دارم و وقتی فقط سود میتواند این یا آن شخص رو گناهکار حساب کند یا بیگناه، این رو شما اگر از حقوق آگاه باشد خوب میدانید. و این چیز رو باید تاکید کنیم که اصلا اونهایی که بیرون از کشور دود و فیغان در اطراف این روزنامه‌نگارا میبردارن، بجای کمک کردن به اینها برعکس گناه اونها را بیشتر میکنند. یعنی من از واقعیت تاجیکستان میگم که وقتی که یک نفر با دو سه نفری در غرب زندگی میکند و پناهنده سیاسی است، صحبت میکند، در دایره قانون بین المللی و گناه صادر نمیکند. لیکن مقامات تاجیکستان این چیز را علاقه یک همچون جرم، همچون یک همکاری، همچون یک مناسبت با آنها تفسیر میدهد و این چیز را استفاده میکنند.
شما در صحبتتون گفتید که این ژورنالیست‌ها کمی یعنی که کمبودی داشتن. خب شما نامبر کنید که این کمبودی ها چی بودن؟
مثال عادیه میگیریم. خودی دلیر اعتراف کرد که در اندازبندی خودش را گناهکار حسابید. خب همین خیلی بود؟ یا که وقتی که در قضیه عبدالله گفتن
ببخشید دوستان اگر که دلیر در کدام بندی قانون ویران کرده است، یعنی که نواب نسپرده است، این جریمه دارد، این زندان کرده نیست، این ده و نیم سال زندان پیش زندان بوده نیست. چرا شما قضیه هایی که هزارها نه میلیون ها نفر هستند در تاجیکستان که انداز نمیسپرند، برای یک خشتبار رئیس جمهور میلیون ها دلار رو از بودجه دولت از انداز اونها رو آزاد میکنند؟
مثلا یک مقام دولتی را که به دزدی صدها هزار دلار دولت گناهکار دانسته شده است و یا به تعبیر دیگر حق مردم را خورده است، جزای سبک میدهند، یا جریمه میبندند، یا به 2-3 سال زندان محکوم میکنند. حالا عبدالله غربتی از جمله با گناه مقاومت به کارمند میلیسه به 8.5 سال زندان محکوم شد و دادستان میخواهد دلیر امام علی جزای سختتر بگیرد و به بیشتر از 10 سال زندان محکوم شود. دادستانی و یا در عموم مقامات به این گونه جزاها چی پیام دادن میخواهند؟ جناب قرشبایف در این مسئله چی میگوید؟
اول اینکه سوال برای خوب میشود که به این سوال نمایندگی دادستانی و نمایندگی مقامات سعودی جواب بگن. لیکن پیام این قضیه ها این است که دهان پوشیده صد طلا، یعنی آزادی بیان را محدود میکنن و ژورنالیستان فعالان جامعه شهروندی نباید به مسائل داغ جامعه با انعکاس این مسائل دست دهند و مقصد همین که پوره فضای اطلاعاتی را تحت کنترل گیرند و نگذارند که یک آواز الترناتیوی در جامعه پیدا شود.
تشکر. من در ابتدای برنامه گفتم که وقتی ما نماینده های مقامات تفتیشاتی دادستانی را دعوت کردیم، ما میخواستیم این سوال را به اونها بدیم ولی اونها نامدان قبول نکردن دعوت ما رو. فرهاد دادینف شما چی میگید در رابطه به همین سوالی که جناب قرشبایی پاسخ دادن؟
من 100% استاد رو طرفداری میکنم و چیزی هم اضافه نمیکنم، چون با یک جمله همه رو گفت که چی این چی پیام داره.
بله، و یک سبب اساسی پس پنجره انداختن خبرنگاران تاجیک به گفته حامیان حقوق آن است که مقامات در سیمای خبرنگاران یک دشمن را میبینند که گویا با تنقید آبروی آنها را میبرد. قبل از آن که به پاسخهای شما در رابطه به این سال پاسخ توجه کنیم، یک پاره از صحبت خود دلیر امام علی را میبینیم که در یکی از برنامه های گپ آزاد دایر به کار بلاگرها و خبرنگاران صحبت کرده بود.
ما یگان خائن نیستیم، یگان دشمن نیستیم، برای پیشرفت این وطن میخواهیم خدمت کنیم. باوری کنن تمام دیگه.
جناب قرشبایف نظر شما به همین گفته دلیر چی است؟
فقط آدمی ناقص العقل میتواند اعتراف کند که این یا آن اقدامی که برای بهبود جامعه کرده می شود این خیانت است. یعنی هر ژورنالیست، هر فردی که در تاجیکستان زندگی میکند به طور خود در خدمت دولت و ملت خودش است. و این چیز مسلم است که کسی یک جای ملایمش به شاخ گاو جنگ نمیدارد. و از این لحاظ در سیمای ژورنالیستان، در سیمای آنهایی که نظری دیگر به این یا آن حادثه واقع دارند، دشمن جستن این کاری نادرست است.
تشکر. فرهاد دینایف شما چی میگوید مرا؟ من
استاد درست میگن. ببینید اصلا اگر این خود همین واقعه آخری کشور مون نظر کنیم، در حقیقت وقتی که مشکلای مرزی شد در قرقیزستان، ببینید چهل برای ما این 4 ژورنالیست نمیرسید یا مثل اینها. یعنی که یک ژورنالیست که آزاد باشد، حکومتی نباشد، نمیدونم اپوزیسیونی نباشد، یک ژورنالیست آزاد باشد، بیرود این قضیه رو آشکار کند با منفیت تاجیکستان. وقتی یک ژورنالیستی تلویزیون دولتی میرود، درست است که همه او رو همچنان پروپاگاندا قبول میکنند، ولی وقتی دلیر میرود میگن این یک بلوگر اودی است، یک بلوگر است که مسائل اجتماعی کشورش رو میبردارد. و در این قضیه هم طرفی مسائل اجتماعی و مسائل سیاسی که در مغز وجود دارد اون رو برداشته است. ببینید ما در همین فضای اجتماعی، در فضای اطلاعاتی بر قرقیزستان خیلی بوی دادیم.
خواهش میکنم.
بله. گپ در سری او قضیه‌ای که مثلا فرهاد گفتستان، قضیه مرزی، این مسئله دیگر است.
بله، این کاملا
خود خودی مستای اخبار ما، رسانه‌های تاجیکستان در یک زبان یک فکر رو خیلی زیاد تلقین کردن که در حالتی نبودن اپوزیسیون در تاجیکستان، وسطای اخبار عمومی مستقل همچون یک نظر اپوزیسیونی رو پهن میکنن و گویا همون رسالت مخالفان رو اجرا میکنن و همین چیز باعث شد که بعد سر حساب اپوزیسیون مخالفین رو پیدا کردن حکومت تاجیکستان، آنها از پسی محدود کردن فعالیت های ژورنالیستان و فعالان جامعه شهروندی شدند.
تشکر. در عموم بازداشت پیهمی خبرنگاران و بلاگران و به زندان انداختن آنها به وضع خبرنگاران، خبرنگاری و رسانه ها در تاجیکستان چی اثری بدی میتواند بگذارد؟ عاقبت زندان کردن خبرنگاران برای جامعه کشور چی است؟ چی پیامد خواهد داشت؟ جناب قرشبایف، در رابطه با این شما چی میگوید مرحمه؟
من فکر میکنم که این حادثه های اخیر که در فضای اطلاعاتی به وقوع پیوست باعث بلند شدن خودسنسوری در جامعه روزنامه‌نگاری، باعث کم نظیر شدن فعالیت روزنامه‌نگاری، باعث کاهش یافتن اطلاع رسانی به جامعه میگردد که عاقبت های خوب ندارد.
بله، تشکر. فرهاد آدینایف، مرحمه.
ببینید که در این قضیه، در این مسئله، البته استاد جنبه داخلی شدستن، من میخوام جنبه بیرونش هم بگم که تاجیکستان رو همچون یک کشور دیکتاتوری علاقه که همه قبول کردن و همه سازمان های بین المللی که تحقیقات میبرن باور به اون هستن علاقه که تاجیکستان یک کشور دیکتاتوری اویلوی، یک اویله غبسی حکومت کرده است و این 100% باور کردن. و در تاجیکستان نه آزادی سخن است، نه آزادی مطبوعات است، نه آزادی اجتماعی است. یعنی کلن تاجیکستان در سری بین المللی عبوری خود را از دست داده است.
اگر مقامات نظر شما را میپرسیدن که با این خبرنگاران بازداشت شده چی کار کنیم و توصیه شما را میخواستم بفهمن، چی میگفتید جناب قرشبایف؟
من تقاضا میکردم که این مرافع ها اگر در مرحله اول چند از آنها علاقه در پسی درهای پشته انجام میابند، باید آزاد با اشتراک جامعه شهروندی، با اشتراک ناظران بین المللی و با اشتراک کارشناسان و روزنامه‌نگاران صورت گیرد. و چیز دیگری که من میخواستم از مقامات تقاضا کنم، آنها باید برای گفتگو با جامعه روزنامه‌نگاری، برای گفتگو با فعالان اجتماعی آماده باشند. متاسفانه امروز چنین گفتگویی که به هر دو جانب سودمند است به نظر نمی رسد و اگر مصلحت با مصلحت همدیگر مشکلات جامعه را بررسی کنیم، من گمان میکنم که علاجی پیدا کردن راه حل‌های آن را داریم.
تشکر. جناب آدینایف، مرحمت شما.
ببینید اکای مرزنبی، حکومت تاجیکستان علاقه با اون اومده رسیده است که دیگر کسی رو گوش نمیکند، نه اینکه ما رو گوش نمیکند، من حتی فرض اینم کردن میکنم، چون دیدبان حقوق بشر برای آزادی عبدالله غربتی علاقه درخواست کرد که او رو آزاد کنند، گوش نکردن. نماینده حیاتی نمایندگی صحه با تاجیکستان با رهبری تریزا ریبیرا، نماینده مطبوعات آزاد در صحه، اونها تفسیر دادن که این بازداشت شده ها رو، یعنی که این بلاگران و ژورنالیستان رو آزاد کنن، اونها رو گوش نکنن. کجا مراد از ما؟ ما رو که گوش نکنن. خب این بچی میاد،
اگر یکی از شما پرسیدن شما چی تفسیر میدید؟ اگر یکی پرسیدن از شما
چیز نیست، فقط یک تفتیشات آزاد آشکار از روز بازداشت شده باید که اون با ادوکات تامین کرده شود. اون دسترسی با شهیدان، یعنی که با همه حقوقی که خودش دارد در سود رعایت شود و سودها آشکارا باشند، یعنی سود مخفی پشتی دری بسته در سیزا نگذارد، آشکار در زیر سود بگذارد و هر کسی میتوند خواه روزنامه نگار خواه خش و تبارش از نزدیکانش بروند اون رو در سود اشتراک کنند، همش آشکار میشه. این به نفع ای دولت میشه.
اما پیشنهاد آزاد شدن اونها رو نمی کرده چما که از محبس آزاد شد؟
وقتی که نمیدونم یک سازمان بین المللی میگه که اونا رو آزاد کنید، اونا آزاد نمیکنن، گفت که فرهاد و دینایف گوش میکنن، یک مخالف سیاسی که پناهنده سیاسی در اروپا است.
اگر یکی به شما تکیه کردن، باور کردن، اعتماد کردن،
کی؟
مقامات تاجیکستان، مقامات سعودی، که شما چی تفسیر؟
در تاجیکستان گوش شنونده مونده است؟ شما باور دارید که در تاجیکستان، در مقامات تاجیکستان یک نفری است که به حرف دیگر اندیشان گوش میکنن؟ یک نفر است؟ من تو حال نمیبینم کسی.
تشکر زیاد و تشکر به هر دوی شما که دعوت ما را پذیرفتید و مهمانی برنامه گپ آزاد شدید. نوردین قرشبایف، رئیس انجمن رسانه‌های مستقل تاجیکستان و فرهاد دینایف، فعال مدنی از خارج تاجیکستان با ما بودند. بینندگان گرامی، اگر در رابطه به همین مسئله و یا موضوعهای دیگر پیشنهادی دارید یا سوالی دارید، زیر برنامه و در شرح‌ها برای ما بنویسید. اندیشه و نظر شما برای ما بسیار مهم است. و من میرزا نبی خالق‌زاده بودم که برنامه را پیش می‌بردم. تا دیدار در برنامه‌های دیگر، خدا نگهدار.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق‌زاد هستم. خبرهای تازه جهان، منطقه و تاجیکستان را تقدیم شما می‌کنم. رئیس جمهوری امومالی رحمان در یک نشست در شهر آستانه از همتای روسش ولادیمیر پوتین خواست تاجیکستان و دیگر کشورهای آسیای مرکزی را حرمت کند. او در نشست کشورهای آسیای مرکزی و روسیه که روز 14 اکتبر در پایتخت قزاقستان صورت گرفت، ضمن سخنرانی غیر مقرری گفت: ما می خواهیم که ما را حرمت کنند. مگر ما کدام یک بیگانه هستیم؟ ولادیمیر ولادیموویچ، از شما خواهش که در سیاست نسبت به کشورهای آسیای مرکزی مثل زمان اتحاد شوروی سابق نباشد. امام علی رحمان در این نشست گله کرد که در زمان شوروی به کشورهای خردی آسیای مرکزی مثل تاجیکستان به قدر کافی اعتبار نمی دادند و یک سببی از بین رفتن شوروی همین بی‌اعتنایی به ملت‌های خرد بود. به قول او، کشورهای منطقه فقط همچون منبع اشیای خام به مثل پخته و شیر استفاده می شدند. جزئیات در ادامه برنامه. با گذشت 8 ماه از جنگ در اوکراین، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه با یک لحن ظاهرا نرمتر گفت که دیگر ضرورت به حمله های هوایی وسیع به همسایه کشور را نمی بیند. او همچنین گفت که سفربری ایلاوگی به آنچه که روسیه عملیات نظامی در اوکراین می نامد تا 2 هفته دیگر به پایان می رسد. ولادیمیر پوتین ضمن صحبت با خبرنگاران در شهر آستانه گفت روسیه آماده مذاکرات برای خاتمه دادن به جنگ است و با شرکت میانجیگری بین المللی که اگر اوکراین را به سر میز بیارند. ولادیمیر پوتین گفت است که برای حمایت از تمامیت ارضی روسیه آماده است سلاح اتمی به کار برد. همچنین گفت در صورت رویارویی مستقیم بین ناتو و روسیه ممکن است فلاکت های جهانی به وقوع پیوندند. رئیس جمهوری روسیه گفته است دیگر ضرورت به حمله های وسیع نیست، زیرا هدف های لازمی ضربه خوردن و ما در پیش خود ویران کردن اوکراین را هدف نگذاشتیم. پوتین در این باره پس از نشست سران کشورهای مشترک و منافع در پایتخت قزاقستان صحبت کرد. همین هفته نیروهای روسیه به هدفهای زیادی در اوکراین ضربه های موشکی زدند و از طرف دیگر نیروهای اوکراینی مناطق زیادی را از دست سربازان روس بازپس گرفتند.
جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا روز 14 اکتبر از رهبران ایران خواست زوراوری به شهروندان خود را بس کنند. او هنگام سخنرانی در کالج اروین در ایالت کالیفرنیا گفت زنان باید بتوانند آنچرا که میخواهند بپوشند. او افزود ایران باید به زوراوری بر ضد شهروندان خودش را که از حقوق بنیادی خود استفاده میبرند پایان دهد. جو بایدن همچنین گفت که از موج بزرگ تظاهرات مردمی در ایران که بعد مرگ مهسا امینی یک دختر ایرانی در اداره پلیس اخلاق سر زد حیرت زده شده است. در جریان 4 هفته گذشته مردم زیادی در ایران به خیابان ها ریختند و بر ضد حکومت و حجاب مجبوری اعتراض کردند. جو بایدن افزود میخواد همه بدانند که امریکا در کنار شهروندان و مخصوصا زنان دلیر ایران قرار دارد. بایدن افزود بیداری که در ایران شکل گرفته است او را حیرت زده کرده است و فکر نمی کند که این بیداری برای مدتی دراز فرو نشانده شود. پیشتر از این انتونی بلینکن وزیر امور خارجه امریکا نیز با ستایش از شجاعت تظاهرگران ضد حکومتی در ایران گفت که تظاهرگران در آن کشور جسارت فوق العاده ای را در سراسر کشور نشان دادند. انتونی بلینکن در این باره هنگام صحبت با فعالان مدنی ایرانی در واشنگتن سخن گفت. در نتیجه ترکش در کان انگشت در شمال ترکیه کمش 40 نفر کشته شدند. سلیمان سایلو وزیر امور داخلی ترکیه روز 15 اکتبر گفت ما در عموم 40 نفر کشته را حساب کردیم. 50 انگشتکن دیگر خودشان را نجات دادند. این فلاکت که روز 14 اکتبر رخ داد یکی از بدترین صدمه‌های صنعتی در چند سال اخیر در ترکیه به حساب می رود. با قبل وزیر ترک در عموم 58 نفر را از داخل این کان در ناحیه اماره ولایت برتین نجات دادند. با قبل مقامات هنگام ترکش در داخل کان تقریبا 110 نفر کار میکردند. سبب های ترکش و آتش گرفتن کان هنوز روشن نیست. یک گروه ویژه مجلس نمایندگان آمریکا که اسیان روز 6 ژانویه در بنای پارلمان را تحقیق می‌کند با رأی یکدلانه از رئیس جمهوری سابق دونالد ترامپ خواست در حضور اعضای این گروه به سوال‌های آنها جواب دهد. با قبل اعضای گروه مذکور دونالد ترامپ پیش از بی‌نظمی‌های آلوده به خشونت دانسته عمل کرده و هشدارهای به تکرار مشاوران و مقامات حکومت را نادیده گرفته است. لیزا چینی عضو گروه از حزب جمهوری خواه روز 13 اکتبر گفت ما باید بیانات بازیگری اساسی روز 6 اپریل را تحت سوگند بشنویم. دونالد ترامپ بلافاصله قرار مذکور را تنقید کرد و پرسید که چرا کمیته تا آخرین جلسه منتظر شده و این گونه قرار صادر کرده است. و این نگفت که دعوت برای بیانات دادن را میپذیرد و میآید یا نه، ولی با قبل تلگران او ظاهرا به دادگاه شکایت میبرد.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959. رئیس جمهور امامعلی رحمان در یک نشست در شهر آستانه سمت روسش ولادیمیر پوتین خواست تاجیکستان و دیگر کشورهای آسیای مرکزی را حرمت کند. جزئیات را از من طاهری سفر بشنوید.
او در نشست کشورهای آسیای مرکزی و روسیه که روز 14 اکتبر در پایتخت قزاقستان صورت گرفت، ضمن سخنرانی غیر مقرری گفت ما میخواهیم که ما را حرمت کنند. مگر ما کدام یک بیگانه هستیم؟ ما با سرمایه گذاری زیاد احتیاج نداریم. ولادیمیر ولادیمیرویچ، از شما خواهش که دیگر سیاست نسبت به کشورهای آسیای مرکزی مثل زمان اتحاد شوروی سابق نباشد. امام‌علی رحمان در این نشست گله کرد که در زمان شوروی به کشورهای خرد آسیای مرکزی مثل تاجیکستان و قدر کافی اعتبار نمی‌دادند و یک سببی از بین رفتن شوروی همین بی‌اعتنایی به ملت‌های خرد بود. با قول رحمان کشورهای منطقه فقط همچون منبع اشیاء خام و مثل پخته برای روسیه استفاده می‌شد. رئیس جمهوری تاجیکستان گفت همین سبب فروپاشی اتحاد شوروی شد. من فکر میکنم شما ناراحت نمیشوید. در آن زمان من روز میخواهم مثل حالا به کشورهای خرد و ملتهای خرد اهمیت نمیدادند، رسم و انعنههایشان را به اینا بد نمیگرفتند، کمک و دستگیری نمیکردند که پیش پیشرفت کنند. امام علی رحمان همچنین از آن شکایت کرد که درباره حضور مهاجران کاری تاجیک در روسیه به ولادیمیر پوتین معلومات نادرست دادند. او با اشاره به ملاقات یک روز پیش با ولادیمیر پوتین و با استحاله گفت آماری که او آورده است درست نیست. 2 میلیون نفر نیست، بیشتر از 2 میلیون نفر به روسیه سفر می کنند، ولی نه فقط برای کار. برای کار فقط 600 از آن نفر می رود، بقیه به دیگر کشورها پرواز می کنند. ببینید سال آینده 50% کاهش می یابد چون که راه ها بستند. امام علی رحمان در ویدیویی که از نشست رسانه‌های قزاقستان و قرقیزستان نشر کردند بیشتر از 7 دقیقه صحبت می‌کند و جای قاسم جمر تاقیف رئیس جمهوری قزاقستان و میزبان نشست از او می‌خواهد سخنرانیش را پایان دهد، ولی امام علی رحمان می‌گوید که ما اینجا برای صحبت آمدیم. این ویدیوی سخنرانی امام علی رحمان را در مدت کمتر از یک شبانه روز تنها در یک کانال یوتیوب تقریبا 3 میلیون بار تماشا کرده و زیر آن 22000 شرح گذاشتند. بسیاری از کاربران امام علی رحمان را برای آشکار گفتن حقیقت برای ولادیمیر پوتین احسن و آفرین خواندند. یکی از کاربران با نام ویرا گاروفسکا نوشته است: آه، شاه بسیار به خشم آمد. او خوش ندارد که کسی نصیحتش کند، ولی او، یعنی رحمان، حقیقت را گفت، نه کسی دیگر. اما تعداد از کاربران دیگر خود امام علی رحمان را تنقید کردند که اگر در طول 30 سال حکومت داری برای مردم شرایط مناسبی زندگی و کار فراهم می آورد، مناسبت با او و تاجیکستان دیگر بود. باورجان نور سلطانویچ، یک کاربر در یوتیوب نوشته است: رئیس جمهوری تاجیکستان، اگر مردم شما در رفاه و آسودگی زندگی میکرد، اگر با تمام شرایط تامین میکردی، با تحصیل، اقامت و غیره تامین میکردی، نه تنها پرزیدنت ها بلکه مردم شما را احترام میکرد. جمشید کنجف نوشته است: جالب است بدانیم ولادیمیر پوتین که سیمای اول نشست سران است چی واکنش نشان داده است. اما آنچه که رئیس جمهوری ما امام علی رحمان گفت حقیقت محض است. پایان اقتباس. در واقع ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در واکنش به گله امام علی رحمان گفته است: فکر میکنم آنچه که امام علی شریفویچ گفت تا حد زیاد درست است. خبرگزاری دولتی تاس از قبل ولادیمیر پوتین نوشته است: البته در زمان اتحاد شوروی با زبان های ملی کتاب چاپ میکردند، تئاتر باز میکردند، فرهنگ و اقتصاد را رواج میدادند. سخنرانی امام علی رحمان در حلقه های پژوهشی هم انعکاس گسترده پیدا کرده است و تعدادی از پژوهشگران آن را یک نشانه دیگری کمتر شدن نفوذ ولادیمیر پوتین بعد از جنگ در اوکراین و در نزد شریکانش نامیدند. جنیفر مرتضاشویلی، پژوهشگر بنیاد کارنگی، در توییتر نوشته است: این سخنرانی انعکاس تکان دهنده وضع نابسامان اقتصادی تاجیکستان و فراخوانی کمک بیشتری روسیه است. من این درخواست را برای کمک به وابستگی بیشتر میدانم، نه درخواست برای خودمختاری. تاجیکستان و روسیه دو شریک نزدیک استراتژی به حساب می روند و بزرگترین پایگاه نظامی روسیه در خارج در تاجیکستان جایگیر است. عین زمان اقتصاد تاجیکستان به پول مهاجران کاری نیز پایبند است که از روسیه می فرستند. امام علی رحمان از متحدان اساسی ولادیمیر پوتین به حساب می رود و پس از آغاز جنگ در اوکراین در ماه فوریه ولادیمیر پوتین اولین سفر خارجیش را در تاجیکستان انجام داده است.
دوتسیتون ایدور کننده دولتی به دلیل امام علی روزنامه‌نگار و بلاگری بازداشت‌شده تاجیک 10.5 سال زندان طلب کرده است. هنوز معلوم نیست دلیل امام علی به طلب دوتسیتون چی واکنش کرده. در نظر است که در مروفیه آینده این روزنامه‌نگار سخنی آخرین خود را ابراز کند. تفصیلات را در این گزارش من براد یوسفی برایتان ارائه میکنم. دلیل امام علی به صاحبکاری غیرقانونی رسانیدن خبر دروغ و عضویت در سازمان‌های ممنوع گمانبر است. دلیل امام علی در بازپرسی‌ها اتهام صاحبکاری غیرقانونی را قبول کرده، ولی همکاری را با سازمان‌های ممنوع نپذیرفته است. یک منبع آگاه به رادیوی آزادی گفت طلب عیبدارکننده دولتی روز 12 اکتبر و در مرافعه دوم دلیل امام علی صدا داد. مرافعه دلیل به مرحله نهایی رسید. دوتسیتون طلب خود را اعلان کرد و در مرافعه آینده دلیل سخن آخرین را ارائه می‌کند. بعد از آن دادرس برای قبول حکم به خانه مشورتی می رود، افزود منبع. مرافعه دلیل امام علی در بینای بازداشتگاه موقتی برگزار می شود و برای همین جزئیات آن پورا دسترس نیست. خویشاوندان روزنامه‌نگار حاضر نیستند با رسانه‌ها صحبت کنند. نخستین بررسی دادگاهی این روزنامه‌نگار روز 7 اکتبر برگزار شده بود. پرونده دلیل امام علی از سوی دوران نظرزاده دادرس دادگاه ناحیه شاهمنصور بررسی می شود. دلیل امام علی روز 15 ایون امسال از سوی ماموران دادستانی ناحیه شاهمنصور بازداشت شد. دو روز پس مخومات گفتند این بلاگر به صاحبکاری غیرقانونی دیده و دانسته رسانیدن خبری بر دروغ و عضویت در سازمان ممنوع گروه 24 متهم می شود. این سازمان مخالف حکومت همه گونه همکاری با دلیل امام علی را رد کرد. قبلا بعضی منابع گفتند دلیل امام علی بجز از اتهام صاحبکاری غیرقانونی عیب های دیگر را قبول نکرده است. در ماه‌های اخیر 7 روزنامه‌نگار و بلاگر تاجیک بازداشت شدند. عبدالله غرباتی، همکار دلیر امام علی، روز 4 اکتبر به 7.5 سال زندان محکوم شد، هرچند خودش گفت بی‌گناه است. سازمان حامی حقوق از جمله سازمان امنیت و همکاری در اروپا از حبس خبرنگاران و محدود شدن آزادی بیان در این کشور سخت نگرانی کرده، از تاجیکستان خواست عهده‌داری‌های بین‌المللی خود در مورد آزادی بیان را رعایت کند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
مرافعه دادگاهی روزنامه‌نگار بازداشت شده عبدالستار پیرمحمدزاده روز 13 اکتبر در بازداشتگاه موقتی دوشنبه شروع شد، ولی به حضور پیوندان. یکی از نزدیکانش به رادیو آزادی گفت حتی پسر کلونیش را به محاکمه راه ندادند. مقامات در این باره هیچ شرحی نمی‌دهند. در این باره من علیشیر ظریفی گزارش می‌دهم. وکیل مدافع درباره آغاز مرافعه ما را آگاه کرده بود. شناسنامه ها را گرفته آمدیم ولی اجازه ندادند که به درون درآییم. گفت یکی از نزدیکانش که نخواست نامش ذکر شود. محبتشا بالایف، وکیل مدافع عبدالستار پیرمحمدزاده، در صحبت به خبرنگاران گفت امروز طرف ها به پرونده شناس شدند. او تفصیلات بیشتر نداد. در پاسخ به این پرسش که چرا نزدیکان عبدالستار پیرمحمدزاده به مرافعه را داده نشدند، تاکید نمود که امروز با درخواست او شناسایی با پرونده گذشت و مرافعه نیز برگزار نشده است. ولی خانواده روزنامه‌نگار بازداشت شده تاکید نمودند که نخستین مرافعه دادگاهی او خودی همین روز گذشت و تلاش‌هایشان برای شرکت در آن بی‌نتیجه انجام یافت. وکیل مدافع پیرمحمدزاده افسود که زیر حمایش در صحبت با او گفته است شکنجه نشده است و به گناه خود اقرار شده است. نزدیکانش میگویند او زیر فشار مفتشان به گناه اقرار کرده، اما در اصل خود را بی‌گناه می‌شمارد. عبدالستار پیرمحمدزاده ماه ایول امسال دستگیر و به افرادگرایی گمانبر است. با او از 3 تا 5 سال زندان تهدید میکند. خبرنگاری سابق رادیوی صدای دوشنبه ماه نوامبر سال 2020 و بعدی نوارش در روز پرزیدنت تاجیکستان مشهور شد. آن زمان گفته بود که از ناچاری تاکسی میراند، اما از جریمه های هنگفت به داد آمده است. پس از آن در یوتیوب صفحه گشود و به شرح مساله های حساس اجتماعی پرداخت. در نیم سال اخیر در تاجیکستان 7 بلاگر و روزنامه‌نگار دستگیر و تاکنون 2 نفری آنها، محمد سلطان به 8 و عبدالله غربتی به 7.5 سال محکوم به زندان شدند. سازمان های حامی خبرنگاران بارها از حکومت تاجیکستان خواستند که تعقیب و تهدید و فشار را بس و روزنامه‌نگاران و بلاگران را آزاد کند، ولی مقامات پاسخی ندادند.
خاموشی پر گفت و گو، خاموشی لبهای تو، سر تا به پا من گوش و هوش، سر تا به پا شیدای تو. خاموشی پر گفت و گو، خاموشی لبهای تو، سر تا به پا من گوش و هوش، سر تا به پا شیدای تو. گاهی زی صد فریاد و گاهی زی صد حرف و هیجان، شیدای تو.
خاموشی پر تا به پا من گوش و هوش، سر تا به پا شیدای تو، خاموشی پر
مروفی اولین دادگاهی زبخ بکسید امینی روزنامه‌نگاری بازداشته پس از ظهر 11 اکتبر پسی درهای بسته برگزار شد. پیوندانش گفتند مروفی باید در دادگاهی نوحیه اسماعیل سامونی پایتخت میگذشت، اما به سببی برای آنها نامعلوم در بازداشتگاه موقتی شهر دوشنبه برگزار شد. به نزدیکان اجازه ورود ندادند. به سببی پوشیده بودن مروفی جزئیات دسترس نیست. تفصیلات بیشتر موضوع را من سروینوزی روحلو ارائه میکنم. یکی از پیوندان زبخ بکسید امینی روز 11 اکتبر گفت نامی زبخ بک رو در روی خط پرونده های نوشته بودند که در دادگاهی نوحیه اسماعیل سامونی بررسی می شوند. با ما گفتند که در سیزو می گذرد، نه در سود. هیچ کس رو اجازه در آمدن ندادند. این در حالی که هفته پیش حبیب سیاتیم و مادر سید امینی بر رادیو آزادی گفته بود 3 ماه باز او رو ندیدند و نمی دانند در چی شرایط به سر می برد. طبق اطلاعی دریافتی رادیو آزادی در مروفیه نخستین تنها وکیل مدافع روزنامه‌نگار شرکت کرده، طرف ها با پرونده شناس شدند. در مروفیه های بعدی 4 شهید دعوت می شود. یکی از آنها دوستی زبخ بک سید امینی است که همراه با بازپرسی دعوت و بازداشت شده بود. 3 نفر دیگر کارمندان یک اداره دولتی هستند. گفت مصاحب ما که نخست نامش ذکر شود. دادرس جورابک شیرینزاده برای رسانه ها دسترس نیست و وکیل مدافع هم جزئیات نمی دهد. همزمان سبب پشت درهای بسته برگزار شدن مروفیه را نه دادرس و نه وکیل مدافع شرح ندادند. دادرس مروفیه را به هفته دیگر مونده است، اما سنه دقیقش معلوم نیست. این خبرنگاری تاجیک با همکاری با سازمان های در کشور ممنوعی نهضت اسلامی و گروه 24 گمان بر شده است. خودش بارها گفته است که به هیچ سازمان و گروهی مربوط نیست و همکاری نیز ندارد. هر دو سازمان نیز همه گونه همکاری خود را با او رد کردند. زبخ بک سید امینی روز 8 ایول امسال از طرف پلیس شهر وحدت دستگیر و بعداً به بازداشتگاه موقتی شهر دوشنبه برده شد. طبق اطلاعی دریافتی رادیو آزادی، مقامات تحقیق پرونده زبخ بک سید امینی 38 ساله را بر اساس ماده 307 نشانه 3 جمع بست کرده میانه های ماه سپتامبر به دادگاه فرستادند. این عیبنامه از 5 تا 8 سال زندان رو پیش بینی میکند. خبرنگاری پیشینی تلویزیون تاجیکستان با صحبتهایش در شبکه اجتماعی مشهور گشته، زمره آنهای دانسته میشد که تلاش دارد حقیقت گفته شود. در یکی از مرکه های انتخاباتی زبخ بک سید امینی تلاش کرد به طور خود پیشبری نامزد شود، اما نامزدی او را ثبت نکردند و این هم یکی از انگیزه های انتخابی ژورنالیست شد. زبخ بک سید امینی بارها به منطقه نزا در مرز تاجیکستان و قرغزستان رفته، از اونجا گزارش میداد. سالهای اخیر با صاحب کوری و برنامه های خیریه مشغول بود. در نیم سال اخیر در تاجیکستان دست کم 7 روزنامه‌نگار و بلاگر دستگیر و 2 نفر آنها عبدالله غربتی به 7.5 سال و محمد سلطان به 8 سال زندان محکوم شدند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بی‌خبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
تصمیم قرغیزستان که به مشق نظامی کشورهای عضو سپاد سازمان پیمان امنیت دست جمعی در خاکش اجازه نداد و برای اشتراک در تمرین های آن به تاجیکستان نیز نیرو نفرستاد، ماهیت این سازمان زیر چتر روسیه را بحث برانگیز کرد. من مومین احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. قرغیزستان روز 9 اکتبر مشق حربی سپاد را در قلمروش بیکار کرد و یک روز بعد گفت در رزمایش‌های سازمان در تاجیکستان شرکت نخواهد کرد. بعضی از منصبداران قرغیز گفتند که کشورشان پس از درگیری‌های مرزی تمرین یکجویه را با نظامیان تاجیکستان قبول ندارند. مقامات تاجیک رسما چون همیشه شرح ندادند، ولی زین‌الدین سفرف وکیل پارلمان تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی گفت شرکت کردن یا نکردن قرغیزستان در این تمرین ها چیزی را دیگر نمی کند و تأثیر به کاری سازمان پیمان امنیت دست جمعی نخواهد داشت. او افزود کشوری که واقعا از تهدیدهای بیرونی نگران است با این سازمان همکاری میکند. در این بین قرغیزستان اعلان کرد که خواهان تغییر در نظامنامه سازمان پیمان امنیت دست جمعی است. نورالله نیازعلیف معاون وزیر کارهای خارجه قرغیزستان گفت این پیشنهاد را پس از مناقشه ماهی اپریل سال 2021 در مرز با تاجیکستان کرده بودند تا سپاد هنگام درگیری ها جدی برخورد کند و تصمیم گیرد. مرد ایمنقلوف دبیر شورای امنیت قرغیزستان در صحبت با بخش قرغیزی رادیو آزادی گفت بر اساس پیشنهاد آنها باید باور میان کشورهای عضو بیشتر شود. او گفت کشورها به جای آنکه با مقابل همدیگر سلاح میگیرند، باید به تهدیدهای بیرونی آماده باشند و سلاح را استفاده بردن مقابل همدیگر قابل قبول نیست. این بحث ها سوال را نیز ایجاد کرد که احتمال قرقیزستان از این سازمان زیر نفوذ روسیه بیرون شود. مقامات قرقیز گفتند چنین نیت ندارند. رستم برنشف تحلیلگر قزاقستانی در صحبت با رادیو آزادی گفت سازمان در طول موجودیتش نشان داد که هیچ تصمیمی جدی برای حمایت از کشورهای عضو نمیگیرد، ولی کشورهای آسیای مرکزی با امید روزی مبادا پایبندش خواهند ماند. از نگاه او قرقیزستان هم بیشتر با چنین بحث‌هایش اهمیت خود را در نزد سازمان بالا برده است و در عمل نشانه‌هایی که از پد خارج شود دیدن نمی‌شود. مرز سریف سیاستشناس قرقیز نظر دیگر دارد. او میگوید حالا سازمان زیر نظر روسیه به بحران عمیق غوطیده است و در گمان است که از آن بیرون شود. به گفته او کاری این سازمان بی‌ثمر شده است. او میگوید روسیه با اوکراین، ارمنستان، با آذربایجان و دو عضو دیگری سازمان تاجیکستان و قرقیزستان با هم می‌جنگند و از دست روسیه چیزی نمی‌آید. حالا مشق‌های سپاد در تاجیکستان ادامه دارند، ولی شرکت نکردن قرقیزستان در این رزمایش بحث را به سمت دیگر برده است. خورشید یحییوف کارشناس تاجیک بر این است که زیر این بحث‌ها کشوری همسایه یک طرفه به نوع تاجیکستان را گناهکار می‌کند. با گفته او اعتراض قرقیزستان به تمرین‌های سپاد در خاکش به گونه باستاب یافت که گویا این کشور مظلوم است. از سوی دیگر با گفته یحییوف این یک نوع فشاری نوبتی کشوری همسایه است که تا تاجیکستان را با گذشتی بیشتر در مسئله مرز مجبور کند. یک جانبه بسته شدن مرز، خریداری سلاح و بسرنشین، مراجعت به دادگاه‌های بین‌المللی و پیوسته در همه سطح گناهکار کردن تاجیکستان از جانب کشوری همسایه را این کارشناس یک نوع فشار می‌داند که تاجیکستان را زبان کوتاه کرده است. کارشناسان دیگر میگویند قرقیزستان یک کشور نسبتاً باز است و حرف مردم به حکومت تاثیر دارد. از این رو مقامات این کشور در تصمیم گیری هایشان به خواست های مردم گوش میدهند، چون میترسند که اعتراضی سرتاسری به بار نآورند. خورسند خورم و شورای رادیو آزادی که در قرقیزستان زندگی کرده است میگوید دست کشیدن قرقیزستان از تمرین نسبت در قلمرو خود بیشتر بیانگر تاثیرگذار بودن افکار جامعه به مرکز قبولی قرار است. با گفته او حکومت این کشور نمیتواند نظر جامعه شهروندی و افکار عام را نادیده گیرد، در حالی که بعدی درگیری ها در مرز به نظر میرسد که جامعه قرقیزستان خیلی احساساتی است و تصمیم های حکومتش را بیش از هر وقت تنقید میکند. خورموف گفت در این شرایط اگر نظامیان تاجیک همراه نظامیان سپاد وارد خاک قرقیزستان میشدند، این به ایمیج سیاسی بیشکک رسمی خیلی تاثیر منفی میرسانید. از جانب دیگر به اندیشه خورسند خورموف این مشق‌ها برای تاجیکستان در این شرایط از اهمیت خالی نیست. سازمان پیمان امنیت دسته‌جمعی پس از پاشخوری اتحاد شوروی در سال 1993 تأسیس یافت. این را اکثر کارشناسان تلاش روسیه برای در یک محور نگه داشتن کشورهای پسا شوروی و تلاش برای تأسیس سازمان نظامی همرنگ با ناتو می‌دانند. ارمنستان، تاجیکستان، قرقیزستان، قزاقستان، روسیه و بلاروس عضو سازمان هستند. آذربایجان و گرجستان در سال 1999 و ازبکستان در سال 2012 این سازمان را ترک کردند.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتار مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید با کسی یا با جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نوی ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نوی سامونه آزادی نقطه آرگ یا آزادی نقطه تیجی.
همه ساله 11 اکتبر چون روز بین المللی دختران تجلیل می شود. سازمان ملل متحد در گزارش نوی خود با اشاره به مشکلات دختران در جهان از دولت ها دعوت کرده است و مسئولیت را جدی به دوش گرفته برای آینده آنها سرمایه گذاری کنند. با گفته برخی از کارشناسان در تاجیکستان اکثر خانواده ها بیشتر در فکر آینده پسران هستند و برای آنها مبلغ گذاری می کنند، نه دختران. همکاران ما از ساکنان دوشنبه پرسیدند که تا کجا برای رشد دخترانشان سرمایه گذاری می کنند.
مثال نقطه نظری مرا نگاه میکنن، خواهش های مرا نگاه میکنن، گوش میکنن که همین چیز. البته که اول اونها خودشان رو میگن که این خیلی درست تر است. من اگر همون چیز رو بسیار تر خواهم، من پیشنهاد خودم رو زیاد میکنم، اونها اول کمتر ناراضگی بیان میکنم، بالاخره خواهش ما رو البته که اجرا میکنم. ولی
بود دوره شوروی هم ما و شما همگان میدونیم که در ما تاجیکا یک قانون نانوشته بود، میگفتیم که دختر که کلان شد به وای رسید حتما به شوهر دادن دار. این مطلق خطا است از نقطه نظر بنده. منم فرزند نبیره دارم، دختر دارم.
اما از دیدی نظر شرقیانه دختر که امکاناتش محدودتر است و بعضا بعضی خواسته های دلش به پدر گفتن نمیتواند، پدر باید که خودش تصمیم بگیرد.
نه میکنن، پدر و مادرم دستگیری میکنن،
سرمایه گذاری میکنن.
انتخاب ما رو احترام
میکنن تا اندازه که حد امکانه که میتونن، تا همون از دستشون میاد اونا هر کار رو برای بانوان آیلی مو میکنن. پدر
در تاجیکستان به فکر ما که بسیار کم آدم های پیدا میشن، پولدارای ای حد زیاد پولدار نباشن اگر سرمایه گذار نکنن، ما برعکس چشم برای اینکه کی فرزندمون یک گونسوم مده یاردن میکنن.
ما انتخاب کنیم پسر یا دختر، ما باید اولیه باید به دختران تیم.
چرا اولویت به دختران؟
برای که در آینده اونها مادر میشن، اگر مادر بساط باشد فرزند هم بساط میشود و در آینده اولای خود را دیگر خل تربیت میکنند.
نه نمیکنم.
یکون سرمایه گذاریدن؟
نه یکون چیلا کرده از چی کنم؟
بینندگان عزیز، شما هم میتوانید در این باره در سامانه و صفحه های آزادی نظری خود رو نویسید.
در اینترنت به انتها در جستجوی منابع اخباری درست و دقیق از تاجیکستان خسته شدید؟
وقت خود را بیهوده صرف نکنید و تنها به این صفحه بروید
www.azadi.org.
چرا محاکمه خبرنگاران تاجیک پس درهای بسته و دور از چشم جامعه برگزار می شوند؟ هرچند در پرونده آنها هیچ سری دولتی و اطلاع مهمی درباره امنیت ملی تاجیکستان وجود ندارد. مقامات با جزای سخت دادن به خبرنگاران به مثل عبدالله غربتی، طلبی جزای سختتر به 10.5 سال برای دلیر امام علی به رسانه و دیگر خبرنگاران چی پیام دادن می خواهند؟ امروز در گپ آزاد در همین باره صحبت میکنیم و مهمانان ما نورالدین قرشبایف، رئیس انجمن رسانه‌های مستقل تاجیکستان و فرهاد اودینایف، فعال مدنی از خارج تاجیکستان. سلام و خوش آمدید به برنامه ما. درود به بینندگان ارجمند. و یک نکته را در آغاز این برنامه میخوام تاکید کنم که واقعا ما تلاش کردیم که نماینده های مقامات تفتیشاتی و یا نماینده دادستانی کل در این برنامه باشند، به سوال های ما پاسخ دهند، ولی هیچ کدامی از آنها راضی نشدند که به استودیو ما بیایند. و حالا به ادامه برنامه شروع میکنیم. از شما جناب نورالدین قرشبایف، چرا کسی را به محاکمه های دادگاهی عبدالله غربتی، دلیر امام علی، عبدالستار پیر محمدزاده، زفق بیگ، سید امینی، محمد سلطان و الفت خانم محمدشاه و راه ندادن و یا نمیدهن؟ آنها که مقام دولتی نیستن، سر و اسرار دولت را هم که نمیدونن، شاید در دادگاه چی چیزی را فکر میکنن که فاش شود. چرا؟ نظر شما چی است؟ مرحمت.
درود به شنوندگان رادیو آزادی، دوستان گرامی، همکسان عزیز. قبلا من میخواستم یک چیز رو مشخص کنم که بعضی از این قضیه ها، مثلا قضیه دلیر امام علی، در جریان تفتیشات مهر مخفیت داشت و به اندیشه من پس درهای پوشیده صورت گرفتن مرافع سودی، نقص حقوق سود شونده ها و عدالت سودی می باشد. این نه فقط فکر من است. من چند روز پیش به فکر سابق دادرس وطن عبدالرحمن فهم شناشتم که اون کس با استناد به معیارهای حقوقی اثبات کردم که برگزار کردن این قضیه ها پشت درهای بسته غیر قانونی است. و فکر میکنم که مقامات تفتیشات و مقامات سودی از آشکار برگزار کردن مرافع سودی به خاطر آشکار نشدن جزئیات این قضیه ها این کار رو پیش می گیرند.
تشکر. و نظر شما فرهاد آدینایف در رابطه به همین سوال، چرا مقامات نمی خواهند که کسی از جامعه مدنی یا حتی اطرافیان در محاکمه شرکت کنند؟
سلام علیکم به کلی بینندگان رادیو آزادی و برای شما. بله، من با نظر استاد قرشبایوف راضی هستم، ولی بعضی جزئیاتشون را اکنون نگفتم. برای مثال خیل میتوانند در قضیه محمد سلطان کسی رو نمیدونم، ولی ما خبرنگارا رو نمیگیم، ولی در وقتی مرافعه هم نمیگیم، در وقتی تو دادگاه ها، در دادگاه میتوان از حتی خیش تواروش راه داد، چون در اونجا مسئله رئیس کمیته امنیت ملی سیمومین یتیموف میرود. جزئیات پرونده هم در همین است که محمد سلطان کمبودی هایی رو آشکار کردن که خودی رئیس کمیته امنیت ملی، یعنی رئیس یتیموف دارن. برای همین با هیچ وجه این رو نمیگذاشتن و این نمیتوانست که این سود آزاد باشد و در اون کسی شرکت کنند. در مسئله سودهای دیگر ها، یعنی سودی محمد شای و دیگران عبدالله غربتی، اینا همه ما میدانیم که این سودها خرکتری اجتماعی دارن. اگر که اون حقوق اشتراک کنن، کمبودی هایی که سود مقامات سودی مقامات های تفتیشاتی در تاجیکستان داره، این آشکار می شوند و این پنهان کردن همون کمبودی ها در رفت سود و تفتیشات است.
پنهان داشتن کمبودی ها منظورتون چی است؟ کدام کمبودی ها در کدام مرحله ها اینا در نظر دارن؟
اصلا در تاجیکستان از همه شروع از بازداشتی، چی اون اگر شروع کنیم از محمد سلطان که سر شد تا همین قضیه بازداشت این چهار نفر ژورنالیست، عبدالله غربتی، عبدالستار پیر محمد زاده، زرخبه سید امینی یا دلیر امومالی، بازداشت همه اینها غیر قانونی بود. حالا رفتی مرافعه کلن نقض حقوق شهروند است، یعنی که مقامات تفتیشاتی از اولی تفتیشات دارن حقوق شهروند رو ویران میکنن، حالا همچون یک شهروند باز اونها حقوق همچون یک ژورنالیست رو ویران میکنن که این زیر قانونگذاری تاجیکستان است. بخاطر همین که این قانون ویران کنی ها آشکار نشوند، سودها رو مخفی میگذرانند. وگرنه چی عبدالله غربتی باشد، چی عبدالستار پیر محمد شده، چی زوق بگی و دلیر، چی سیری دولتی میدونستن؟ آیا اینا کدام کارمند دولتی بودن؟ آیا کارمند امنیت بودن؟ یا کجا کار میکنن که این کدام سیری دولتی را میدونستن و آشکار کنند؟
و از شما مهمانان گرامی میخواستم بپرسم که آیا در نوشته های این خبرنگاران شما جای دیدید که به اسرار دولتی و یا اطلاعات مهمی درباره امنیت ملی دخل کردن؟ جناب قرشبایف مرحمت.
تا جایی که من خبر دارم و شناس هستم و موادهایی که از جانب این ژورنالیستان من در نظر دارم، عبدالله غربتی، دلیر امام‌علی، زوقی بیگ، سید امینی و عبدالستار پیر محمدزاده را در نوشته های اینها، در نوشته های اینها چیزی از سری مخفی نبود و چیزی دیگر رو نیز باید تاکید کنم که حفظ کردن سری کسبی یا سری دولتی به عهده آن اشخاصی هست که به آنها این سر باور کرده شده است. و اگر چیزی آشکار شده باشد، این جرم ژورنالیست نیست، بلکه جرم آن شخصی است که به سری دولتی دست دارد، یعنی دسترسی دارد.
جناب فرهاد آدینایف، شما به همین سوال چه نظر دارید؟ مرحمت.
تشکر. من روز دیگه به همین شب باز یک بار دیگر به هر چاره این برادرانی که بازداشتن از عبدالله و عبدالستار و زرقی بیک و دلیر بلوک هاشون رو نگاه کردم و اهمیت جدی دارن که در کجا دلیر زوق بیگ عبدالستار چی نبض قانون رو ویران کردن، چی بند قانون رو میتونستن ویران کنن، یا که چی سری دولتی رو میدونستن که اشکار کردن. عبدالله غربتی روزنامه‌نگاری از اپلوس هست، همه مطلب هایی که عبدالله آماده میکنه در از اپلوس در بخش تاجیکیش تحریر میشود، ریدکتری اون از نظر میگذارن، بعد اون بچور میرود. یعنی که اون اصلا یکم چیز سری دولتی یا که نمیدونم یکم قانون ویرون کنی ندارد، اصلا امکان ندارد که عبدالله کجا قانون ویرون کنه بشه. بخاطر همین عبدالله رو میارن اول برای که گویو در عدل میلیسیا، یعنی که در میلیسیا سه نفر پولیس کارمند میلیسیا رو لطکوب کرده است بچورا، بعد اونا میکنن محکم میکنن و پرونده باز میکنن براش. خب ما که جزئیات پرونده رو نمیدونم که در سود چی در رفت پرونده چی بود که اونو 7.5 سال زندان کردن، چون این با این پرونده هایی که هست در اول اعلان کردن اونا نمیشه که مثلا عبدالله 7.5 سال زندان شود برای دلیل 2.5 سال طلب کنه پرونده. معلوم است که گفته استاد قرشبایوف در اونجا ماده های دیگری بندی خانون رو وارد کردن بعدی بازداشت، یعنی که ساختکاری ها از در همین جا معلوم است که بعدی بازداشت ساختکاری میکنن. در مسئله عبدالستار پیر محمدزاده، عبدالستار فقط مسئله های اجتماعی که با خودی او رب داشت فقط اونا رو آشکار میکرد. برای مثال اونو جریمه کردن ناحق اون رو میگفت یا چیزی دیگر. مسئله زوکبک خیلی جالب است. زوکبک اصلا مسئله سیاسی قریب نداشت، یا چند همگی مصاحبه دارد در بلوگش تمام، یا چند بار از بالای همون کرانی که خانه میسوزن، خانه بلان بلان آشیانه میسوزن، از اونجا افیر میکنه، در یکون شوخیه ها میکنه. خب دیگر اینو معلوم است، ولی دلیر دلیر فرق میکنه، چون دلیر وقتهای آخر خیلی فعال بود نظر به دیگر روزنامه‌نگاران بلاگران دیده، خیلی فعال بود و اون مسئله های اجتماعی رو بیشتر میبرداشت. اصلا دلیر سبب زندانی شدن دلیل همین برنامه های اجتماعی است که از طرف مردم درخواست میشن، یعنی مردم درخواست میکنن که دلیل بیا فلان کمبودی رو بگو، دلیل ما با همسایه مشکلی داریم بیا تو این مشکلی ما رو رسانه‌ای کن، یا که نمیدونم با کدام مقامات حکومت. همون آخران نواره که دلیر کرد در همون با حکومتی با پراکراتور نوحه سینا رو بروشید، مشکلی دلیر از همونجا شروع شد، چون عبدالله که نوار برداری اون بود، مشکلی عبدالله هم برای همون است، یعنی که قضیه عبدالله با دلیر عبد دارد. و عبدالستار و زرقبیک این فعالیت این دو ژورنالیست که اینا هرچو خیلی دوست بودن و بعضا وقت افیرای یک جوی هم میکردن، اگر در جای وام میخوردن یا خبرگیری میرفت کسی از اونو، این سبب شد که اینها رو هم برن زندان کنن، که بخاطر که اینها از فعالیت عبدالله و دلیر بیشتر آگاهن، این قضیه رو از این زیاد سیاسی نکنن و همین ژورنالیستان بلاگرانی که یک کمی در مسئله اجتماعی گپ میزنن همه این رو یک یک برا بغی کنن. مسئله اساسی در بازداشت این چهار نفر همین بود.
تشکر. جناب قرشبایف، سازمان شما برای حمایت از حقوق خبرنگارانی که به مشکلات گرفتار شدند و یا مقامات برای آنها دردسر ایجاد کردند کمک میکنند، آیا در قضیه این خبرنگاران با آنها کمک شما کردید؟ احوالشون خبر گرفتید؟ کمک حقوقی نماینده شما با آنها رسانیدند؟ این چیزهای انجام شدن یعنی؟
یعنی قبلا من میخواهم یک چیز رو تاکید کنم. اینجا فرهاد گفتند که با این یا آن اتهام این ژورنالیستان رو بازداشت کردند و آنها رو به محکمه کشیدند. یک چیز رو باید عنیق بگیم، من حقوق شناس نیستم، لیکن از معیارهای حقوقی آگاه هستم. ما فعلا گفته نمیتونیم که این همکسوی ما یگان گناهی ندارم. برای این گپ رو گفتم باید ما پوره به قضیه آشنا باشیم، نظری کارشناسان را گرفته باشیم و در آن صورت ما خلاصه کرده میتونیم که آنها گناه دارن یا ندارن. در این مرحله و من بارها با نماینده های هم سازمان های بین‌المللی هم کسب های خود ما این مسئله را مطرح کردم و گفتم که چیزی اساسیه که ما طلب داریم از مقامات حفظ حقوق، از مقامات سودی، از مقامات تفتیشات رعایت کردن معیارهای حقوقی کشور و معیارهای بین‌المللی در جریان تفتیشات و در بررسی سودی. یعنی در بررسی سودی در این مرحله باید معیارهای عدالت سودی یعنی حقوق این اشخاص به عدالت سودی رعایت کرده شود. اینها حقوق دارند که قضیهشون در مرافع آزاد بررسی گردد. اینها حقوق دارند که در نزد سود پیشنهاد کنند که این یا آن شاهد دیگر را دعوت کنند. حقوق دارند که خلاصه های کارشناسان را بازنگری کنند و غیره و غیره. و از این لحاظ گفتن که این ژورنالیست ها اصلا هیچ گناه نیستن، فرشته هستن، جایز نیست. تحقیقات های مثلا سازمان ما ویران کردن بعضی از معیارهای حقوقی و اخلاقی را در گزارش های همکسبان خود پیدا میکنن و بیشتر ما این کار را رسانه‌ای نمیکنیم و با آنها مسئله میتیم که در جریان فعالیت ژورنالیستشان باید به این تنبوتی ها راه ندیان. و اگر این اشخاصی که امروز مرافع سودی هاشان پسی درهای بسته صورت میگیرد با ویران کردن معیار این یا آن قانون متهم باشن، اون چیز رو باید همه جانبه در دایره طلبات معیارهای قانونگذاری ملی و بین المللی بررسی کنن. و چیزی اساسی این است که میشمیش های زیاد، کپ و کلاچه زیاد اطراف این قضیه ها محض به خاطر پوشیده برگزار کردن مرافع سودی اومده است.
من 100% به گفت شما زید هستم. چی هر چوری این بازداشت شده ها، این که عبدالله علکه حکم گیری و این سه نفر اولی حکم ندارن، کلن یکم گناهی ندارن. من با گفته شما کلن روزی نیستم. اگر که کمترین گناه رو دلیر نمیدونم یا که عبدالله یا کسی از اینها میداشت، چی خیلی که مقاماتی تفتیشاتی MVD نمیدونم پلیس بازداشت شده ها رو از کوچه میقفد در بعد چند ساعت یک حقوق بیان کنی میده او باشی میکنن، اونها رو بازداشت میکنن، میاره پیش دوربین، اونها به همه نشان میده که این نفر فلان بند قانون رو ویران کرد. ما اینو جزا دادیم، نمیدونم 15 روز به پنجره که پشت پنجره بردیمش یا فلان. همین سایت MVD رو بگیری پور از همین در حقیقت جنایتکارانی که جنایت صادر کردن و اون خوشان ویرانده و رفتی مدافعه آشکار است، پور است. ولی یک خضیه ای که یک ژورنالیست، یک نمیدونم سیاست مدار یا که یک کم جنبه سیاسی دوستگی باشد نمیوبید. این کلان گفته شما نادرست است. شما دارید میروید به پشت نمیدونم کدام، به خاطر که در تاجیکستان هستید و نمیخواهید که کلان از همه اون امتیازهایی که در تاجیکستان دارید به خاطر این امتیازها باشد یا به خاطر چیز دیگر، دارید این بنده های خدا رو گناهگار میکنید. اصلا نه امام علی یک کسی از اینا گناهگار نیستن. در میگه که شما به اون سوالی که دادن جواب میدادید، آیا شما اظهارات دادید؟ و
گپ در سری اصولات نمیرود. اگر به اصولات پرابلم حل شود، مشکل حل شود، ما اومده هستم که در یک روز 10 اصولات شما در خارج کشور زبانتون دیکنی وجب دراز است و هر گپ میگوید به اون خاطر که کسی به شما دسترسی ندارد. من شخصا نه در تاجیکستان نه در خارج کشور بیرون از صلاحیت خودم یگان گپ نگفتم و برای هر گپی که گفتم اساس دارم. اساس دارم و وقتی فقط سود میتواند این یا آن شخص رو گناهکار حساب کند یا بیگناه، این رو شما اگر از حقوق آگاه باشد خوب میدانید. و این چیزا باید تاکید کنیم که اصلا اونهایی که بیرون از کشور دو رفیقان در اطراف این روزنامه‌نگارا می‌بردارن، به جای کمک کردن به اینها برعکس گناه آنها را بیشتر میکنند. یعنی من از واقعیت تاجیکستان میگم که وقتی که یک نفر با دو سه نفری در غرب زندگی میکند و پناهنده سیاسی است، صحبت میکند، در دایره قانون بین المللی و گناه صادر نمیکند. لیکن مقامات تاجیکستان این چیز را علاقه یک همچون جرم، همچون یک همکاری، همچون یک مناسبت با آنها تفسیر میدهد و این چیز را استفاده میکند.
شما در صحبتتون گفتید که این ژورنالیست‌ها کمی یعنی که کمبودی داشتن. خب شما نامبر کنید که این کمبودی‌ها چی بودن؟
مثال عادی میگیریم. خود دلیل اعتراف کرد که در اندازبندی خودش رو گناهکار حسابید. خب همین خیلی بود؟ یا که وقتی که در قضیه عبدالله گفتن
ببخشید دوستان اگر که دلیر در کدام بندی قانون ویران کرده است، یعنی که نلاب نسپرده است، این جریمه دارد، این زندان کرده نیست، این ده و نیم سال زندان پشت زندان بوده نیست. چرا شما قضیه‌ای که هزارها نه میلیون‌ها نفر است در تاجیکستان که انداز نمی‌سپرند، برای یک خشتبار رئیس جمهور میلیون‌ها دلار رو از بودجه دولت از انداز اونها رو آزاد میکنند؟
مثلا یک مقام دولتی را که به دزدی صدها هزار دلار دولت گناهکار دانسته شده است و یا به تعبیر دیگر حق مردم را خورده است، جزای سبک میدهند، یا جریمه میبندند، یا به دو سه سال زندان محکوم میکنند. حالا عبدالله غربتی از جمله با گناه مقاومت به کارمند میلیسه به 8.5 سال زندان محکوم شد و دادستان میخواهد دلیر امام علی جزای سختتر بگیرد و به بیشتر از 10 سال زندان محکوم شود. دادستانی و یا در عموم مقامات به این گونه جزاها چی پیام دادن میخواهند؟ جناب قرشبایف در این مسئله چی میگوید؟
اول اینکه سوال برای خوب میشود که به این سوال نمایندگی دادستانی و نمایندگی مقامات سعودی جواب بیان. لیکن پیام این قضیه ها این است که دهان پوشیده صد طلا، یعنی آزادی بیان را محدود میکنند و ژورنالیستان، فعالان جامعه شهروندی نباید به مسائل داغ جامعه، به انعکاس این مسائل دست زنند و مقصد همین که پوره فضای اطلاعاتی را تحت کنترل گیرند و نگذارند که یک آواز الترناتیوی در جامعه پیدا شود.
تشکر. من در ابتدای برنامه گفتم که وقتی ما نماینده های مقامات تفتیشاتی دادستانی را دعوت کردیم، ما میخواستیم این سوال را به اونها بدیم ولی اونها نامدان قبول نکردن دعوت ما رو. فرهاد دادینف، شما چی میگید در رابطه به همین سوالی که جناب قرشبایی پاسخ دادن؟
من 100% استاد رو طرفداری میکنم و چیزی هم اضافه نمیکنم، چون با یک جمله همه رو گفت که چی این چی پیام دارد.
بله، و یک سبب اساسی پس پنجره انداختن خبرنگاران تاجیک به گفته حامیان حقوق آن است که مقامات در سیمای خبرنگاران یک دشمن را میبینند که گویا با تنقید آبروی آنها را میبرد. قبل از آن که به پاسخهای شما در رابطه به این سال پاسخ توجه کنیم، یک پاره از صحبت خود دلیر امام علی را میبینیم که در یکی از برنامه های گپ آزاد دایر به کار بلاگرها و خبرنگاران صحبت کرده بود.
ما یگان خائن نیستیم، یگان دشمن نیستیم، برای پیشرفت این وطن میخواهیم خدمت کنیم. باوری کنن تمام دیگه.
جناب قرشبایف، نظر شما به همین گفته دلیر چی است؟
فقط آدمی ناقص العقل میتواند اعتراف کند که این یا آن اقدامی که برای بهبود جامعه کرده می شود این خیانت است. یعنی هر ژورنالیست، هر فردی که در تاجیکستان زندگی میکند، به طور خود در خدمت دولت و ملت خودش است. و این چیز مسلم است که کسی یک جای ملایمش به شاخ گاو جنگ نمی‌دهد. و از این لحاظ در سیمای ژورنالیستان، در سیمای آنهایی که نظری دیگر به این یا آن حادثه واقع دارند، دشمن جستن این کاری نادرست است.
تشکر. فرهاد دینایف، شما چی میگوید؟ مرحبا
استاد، درست میگن. ببینید، اصلا اگر این خود همین واقعه آخر کشور مون نظر کنیم، در حقیقت وقتی که مشکل های مرزی شد در قرقیزستان، ببینید چهل برای ما این چهار جورنالیست نمیرسید یا مثل این ها. یعنی که یک جورنالیست که آزاد باشد، حکومتی نباشد، نمیدونم اپوزیسیونی نباشد، یک جورنالیست آزاد باشد، بیرود این قضیه رو آشکار کند با منفیت تاجیکستان. وقتی یک جورنالیستی تلویزیون دولتی میرود، درست است که همه او رو همچنین پروپاگاندا قبول میکنند، ولی وقتی دلیر میرود میگن این یک بلوگر اودی است، یک بلوگر است که مسائل اجتماعی کشورش رو میبردارد. و در این قضیه هم طرفی مسائل اجتماعی و مسائل سیاسی که در مرز وجود دارد اون رو برداشته است. ببینید ما در همین فضای اجتماعی، در فضای اطلاعاتی بر قرقیزستان خیلی بوی دادیم.
خواهش میکنم.
بله. گپ در سری او قضیه ای که مثلا فرهاد گفتستان، قضیه مرزی، این مسئله دیگر است.
بله این کاملا
خود خودی مستای اخبار ما، رسانه های تاجیکستان در یک زبان یک فکر رو خیلی زیاد تلقین کردن که در حالتی نبودن اپوزیسیون در تاجیکستان، وسطای اخبار عمومی مستقل همچون یک نظر اپوزیسیونی رو پهن میکنن و گویا همون رسالت مخالفین رو اجرا میکنن. و همین چیز باعث شد که بعد سر حساب اپوزیسیون مخالفین رو پیدا کردن حکومت تاجیکستان، آنها از پسی محدود کردن فعالیت های ژورنالیستان و فعالان جامعه شهروندی شدند.
تشکر. در عموم بازداشت پیهمی خبرنگاران و بلاگران و به زندان انداختن آنها به وضع خبرنگاران، خبرنگاری و رسانه ها در تاجیکستان چی اثری بدی میتواند بگذارد؟ عاقبت زندان کردن خبرنگاران برای جامعه کشور چی است؟ چی پیامد خواهد داشت؟ جناب قرشبایف در رابطه به این شما چی میگوید مرحمه؟
من فکر میکنم که این حادثه های اخیر که در فضای اطلاعاتی به وقوع پیوست باعث بلند شدن خودسنسوری در جامعه روزنامه‌نگاری، باعث کم نظیر شدن فعالیت روزنامه‌نگاری، باعث کاهش یافتن اطلاع رسانی به جامعه میگردد که عاقبت های خوب ندارد.
بله تشکر. فرهاد آدینه مرحمه.
ببینید که در این قضیه، در این مسئله، البته استاد جنبه داخلی شدفتن، من میخوام جنبه بیرونش هم بگم که تاجیکستان رو همچین یک کشور دیکتاتوری علاقه که همه قبول کردن و همه سازمان های بین المللی که تحقیقات میبرن باور به اون هستن علاقه که تاجیکستان یک کشور دیکتاتوری اویلوی، یک اویله غبسی حکومت کرده است و این 100% باور کردن. و در تاجیکستان نه آزادی سخن است، نه آزادی مطبوعات است، نه آزادی اجتماعی است. یعنی کلن تاجیکستان در سری بین المللی عبوری خود را از دست داده است.
اگر مقامات نظر شما را می پرسیدن که با این خبرنگاران بازداشت شده چه کار کنیم و تفسیر شما را می خواستم بفهمن، چی می گفتید جناب قرشبایف؟
من تقاضا میکردم که این مرافع ها اگر در مرحله اول چند از آنها علاقه در پسی در روی پشته انجام میابند، باید آزاد با اشتراک جامعه شهروندی، با اشتراک ناظران بین المللی و با اشتراک کارشناسان و روزنامه‌نگاران صورت گیرد. و چیز دیگری که من میخواستم از مقامات تقاضا کنم، آنها باید برای گفتگو با جامعه روزنامه‌نگاری، برای گفتگو با فعالان اجتماعی آماده باشند. متاسفانه امروز چنین گفتگویی که به هر دو جانب سودمند است به نظر نمی رسد. و اگر مصلحت با مصلحت همدیگر مشکلات جامعه را بررسی کنیم، من گمان میکنم که علاجی پیدا کردن راه حلای آن را داریم.
تشکر. جناب آدینایف مرحمت شما.
ببینید اکای مرزانبی، حکومت تاجیکستان علاقه با اون اومده رسیده است که دیگر کسی رو گوش نمیکند، نه اینکه ما رو گوش نمیکند. من حتی فرض اینم کردم میتونم، چون دیدبان حقوق بشر برای آزادی عبدالله غربتی علکی درخواست کرد که او رو آزاد کنند، گوش نکردند. نماینده حیات نمایندگی صحه با تاجیکستان با رهبری تریزا ریبیرا، نماینده مطبوعات آزاد در صحه، اونا هم تفسیر دادن که این بازداشت شده ها رو، یعنی که این بلاگران و ژورنالیستان رو آزاد کنن، اونا رو گوش نکنن. کجا مراد از ما؟ ما رو که گوش نمیکنن. خب این بچی میاد،
اگر یکی از شما پرسیدن شما چی تفسیر میدید؟ اگر یکی پرسیدن از شما
چیز نیست، فقط یک تفتیشات آزاد آشکار از روز بازداشت شده باید که اون با ادوکات تامین کرده شود، اون دسترسی با شهیدان، یعنی که با همه حقوقی که خودش دارد در سود رعایت شود و سودها آشکارا باشند، یعنی سود مخفی پشتی دری بسته در سیزا نگذارد، آشکار در زل سود بگذارد، در هر کسی میتوند خواه روزنامه نگار خواه خش و تبارش از نزدیکانش بروند اون رو در سود اشتراک کنند، همش آشکار میشه. این به نفع این دولت میشه.
اما پیشنهاد آزاد شدن اونها رو نمی کرده چما که از محبس آزاد شد؟
وقتی که نمیدونم یک سازمان بین المللی میگه که اونا رو آزاد کنید، اونا آزاد نمیکنن، گفت که فرهاد و دینایف گوش میکنن، یک مخالف سیاسی که پناهنده سیاسی در اروپا است.
اگر یکی به شما تکیه کردن، باور کردن، اعتماد کردن،
کی؟
مقامات تاجیکستان، مقامات سعودی، که شما چی تفسیر؟
در تاجیکستان گوش شنونده مونده است؟ شما باور دارید که در تاجیکستان، در مقامات تاجیکستان یک نفری است که به حرف دیگر اندیشان گوش میکنن؟ یک نفر است؟ من تو حال نمیبینم کسی.
تشکر زیاد و تشکر به هر دوی شما که دعوت ما را پذیرفتید و مهمانی برنامه گپ آزاد شدید. نوردین قرشبایف رئیس انجمن رسانه‌های مستقل تاجیکستان و فرهاد دینایف فعال مدنی از خارج تاجیکستان با ما بودند. بینندگان گرامی، اگر در رابطه به همین مسئله و یا موضوعهای دیگر پیشنهادی دارید یا سوالی دارید، زیر برنامه و در شرح ها برای ما بنویسید. اندیشه و نظر شما برای ما بسیار مهم است. و من میرزا نبی خالق‌زاد بودم که برنامه را پیش می‌بردم. تا دیدار برنامه دیگر، خدا نگهدار.